سلام عرض ادب خدمت همه شما عزیزان که صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید. برنامه ای که مقابل نگاهتون قرار گرفته با مضمون سینما و نه فقط صرفا سینما، بلکه فیلم و سریال هایی که در داخل و کشور و خارج از کشور ساخته میشه، اثر اجتماعی، اثر سیاسی داره و مخاطب با اونها ارتباط گرفته و اگر محتوا یا پیامی خاص داره که طبیعتا اتفاقاتی در جهان واقعیت به وقوع میپیونده، میخوایم در موردش صحبت بکنیم. قسمت اول برنامه‌مونه، انشالله این برنامه ادامه خواهد داشت، از مهمان‌های مختلفی استفاده می‌کنیم. امروز می‌خوایم در مورد فیلمی صحبت بکنیم که در دو حالت اکرانش، یعنی چه اکرانی که در سینماها داشت و حالا به صورت خاص بیرون اومد، در تایم‌های قابل تأملی بیرون اومده و با جریان طبقه اجتماعی ایرانی خورده ارتباطات خاص داره. فیلم بی همه چیز به تهیه کنندگی آقای جواد نوروز بیگی، این فیلم در جشنواره فجر در سال 1399 نامزد 15 تا سیمرغ شد که 5 تاشو دریافت کرد و ما بقیش حالا در حد نامزدی باقی مون. این فیلم اقتباس شده از رمان ملاقات با بانوی سال خورده است که یک فیلم اروپایی هم نسبت به این داره، البته اون فیلم اصلا موفق نبود طبیعتا. سال 1398 هم پارسا پیروزفر این رمان رو از عرضم خدمت شما 13 اسفند ماه 97 تا 13 اردیبهشت 1398 روی صحنه برد و بعد هم حالا اکران این فیلم بود. این فیلم در جایگاه خودش به صورت خیلی خاص استراتژیکه و نکات مهمی درش نهفته است. میخوایم صحبت بکنیم، تحلیل و بررسیش بکنیم از ابعاد مختلف. در برنامه میز نقد 7 هم این فیلم نقد شد، یک سری سوالات اونجا مطرح میشد توسط منتقدان که به عنوان حالا باگ فیلمنامه یا باگ فیلم اینها مطرح میشد، در صورتی که اونها دارای پیام مهمه. یه بخشی رو ببینید، برگردیم.
اقناع فرایندی است که با توسل به تعقل و احساس در قالب مهارت‌های کلامی و غیر کلامی و رسانه‌ای، ذهنیت افراد را غالباً جهت تغییر رفتار و وادار کردن آنها به عمل معینی تحت تأثیر قرار می‌دهد. این فرایند هرچند در بردارنده ویژگی‌های روانشناختی آزادی است و ترغیب شونده احساس می‌کند موافق میل خود اهداف و رهنمودهای تعیین شده را انجام می‌دهد، اما در واقع متضمن نوعی از فشار روانی است که در مسیر ترغیب میان منطق و استدلال منطقی به هیجان‌ها متوسل می‌شود. در واقع اقناع حد واسطه میان منطق و استدلال و تهدید و تنبیه به شمار می رود. آدمی ذاتاً تمایل به هماهنگی و تعادل دارد. به همین سبب هر عاملی که این هماهنگی را دچار اختلال سازد می تواند زمینه را برای برخی از عناصر شناختی فراهم سازد. به عبارت دیگر، بر اساس این مدل ایجاد ناهماهنگی شناختی در درون افراد ممکن است سرانجام موجب تغییر نگرش آنها شود. ناهماهنگی شناختی زمانی پدید می آید که فرد دارای دو شناخت همزمان اما متناقض باشد. شناخت ها شامل افکار، نگرش ها، باورها و حتی رفتارهایی است که شخص از آنها آگاه است. اقناع رسانه‌ای در شکل مناسب به معنای دخل و تصرف در نماد هاست که برای انجام عمل از سوی رسانه ها طراحی شده است. در واقع این فرایند توسل به تعقل و احساس به خاطر حصول نوعی رضایت روانی در مخاطبانی صورت می گیرد که اقناع شده اند. در واقع در فرایند اقناع رسانه‌ای متأثر کردن بعد عاطفی مخاطبان بیش از تأثیر در بعد شناختی آنان نسبت به یک نوآوری رسانه‌ای مد نظر مخاطبان است. در این سطح ادراک کلی مخاطبان نسبت به نوآوری رسانه‌ای رشد کرده و تصمیم گیری‌های اطرافیان نیز در گرایش نهایی مخاطبان نسبت به پذیرش و نیل به کنش آنان تعیین کننده می شود. اقناع رسانه‌ای که امروزه به وظیفه اصلی تبلیغات و پیام‌های تجاری تبدیل شده، از تکنیک‌های مختلفی در راستای ترغیب مخاطبان، مثلا استفاده از نمادهای تداعی دلپذیر و پاداش دهنده، انتخاب دقیق رهبران فکری به عنوان کانال‌های ارتباطی با مخاطبان، استناد به نمادهای ارزشی فرهنگی، برانگیزنده حمایت‌های عاطفی مثل پرچم و میراث‌ها و نظایر آنها بهره می‌جوید. سینما یکی از حوزه‌هایی است که فرهنگ یک ملت در آن به نمایش گذاشته می‌شود. چیزی که فیلم‌ها منعکس می‌کنند، انعکاس اصول اعتقادی و گرایش‌های روحی و روانی هستند. یعنی آن لایه‌های عمقی تفکر اجتماعی که بیش و کم در زیر بعد ضمیر خودآگاه قرار دارند. سینما رسانه و صنعتی است که در آن فرهنگ ملت‌ها و جوامع به نمایش گذاشته می‌شود. فیلم‌ها با سقف دنیای قابل رؤیت سرنخ‌هایی برای درک پروسه‌های مخفی روانی و حیات درونی جوامع به دست می‌دهند. آنچه در واقع فیلم‌ها منعکس می‌سازند، گرایش‌های روحی و روانی و ضمیر ناخودآگاه جمعی است. فیلم نظامی از معانی است که هم از واقعیت بازنمایی می‌کند و هم آن را بازسازی می‌نماید و هم حساسیت‌های خود را از واقعیت بیان و تولید می‌کند. حتی فیلم‌های تخیلی به نحوی جامعه اطراف خود را به تصویر می‌کشند. و با توجه به اینکه بازتابنده واقعیت یا بازنمایی از واقعیت می‌کند و یا به بیان حساسیت‌ها و نقد خود از واقعیت بپردازند، اما در واقع روح هر دوره یا جامعه را تعریف کرده و یا با نقد و تحلیل در صدد اصلاح آن برمی‌آیند. فیلم‌ها با افشای نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک جامعه، روحیات یک دوران را مجسم می‌سازند. فیلم ها با پرداخت شخصیت ها و جریان های اجتماعی می توانند در ذهن مخاطب تولید رفتار کنند. در طول تاریخ فیلم های متعددی در مسیر اهداف سیاسی و اجتماعی ملت ها ساخته شده که شاخص ترین دوره آن جنگ سرد است. فیلم ها می توانند منجر به ایجاد رد عصبی برای کنشگری مشخص در جامعه له یا علیه افراد یا دولت‌ها شوند. سینما بهترین ابزار برای کنترل و ساخت رفتارهای اجتماعی یک ملت است.
برنامه درباره رو می‌بینید. من دعوت کردم از مهمون برنامه‌مون استاد علی اکبر رائفی پور. فقط قبل از اینکه ما وارد بحث بشیم این نکته بگم، دلیل اینکه از ایشون دعوت کردیم در برنامه، حالا صرفاً نیست که من با ایشون ارتباط داشتم یا از قبل مثلا میشناختم ایشونو، به خاطر اینکه نکاتی که قرار امروز صحبت بکنیم در موردش، ایشون تنها فردی بودن که بهش از قبل اشاره داشتن. حالا وارد بحث بشیم بهتر متوجه میشید. و نکته این که این بحثی که ما ارائه میدیم در مورد این فیلم، به خاطر اینکه باید یک، حالا به قول سینمایی، لنز ذوابعاد داشته باشه. صرفا تکنیکی نمیخوایم بحث بکنیم که دوربین تو چه جایگاهی، نورپردازی یا کارگردانی یا هر چیزی. میخوایم لایه‌های مختلف این فیلم از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی و اون برون ریزی که فیلم بعد از اکران بر روی جامعه داره صحبت بکنیم. و تنها کسی که حالا این مسائل رو درک میکنه و خوب میتونه تحلیل بکنه ایشونه. اینم از این جهت میگم که توی برنامه هفت وقتی این فیلم رو نقد کردن، دقیقا جاهایی که گنگ بود برای منتقدان عزیز میز هفت، دقیقا نقطه‌ایه که برای ما آشکاره و ایشون خیلی خوب میتونه تبیینش بکنه. برای همین این بحث رو دنبال بکنید، حتما برنامه خاصیه، حتما نکات جالب توجهی خدمتتون ارائه میشه. سلام، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه بینندگان عزیز این برنامه درباره.
میخوایم در مورد فیلم بی همه چی صحبت بکنیم. اگر حالا خاطرتون هم باشه اون موقع که اکران شد تو سینما، گفتم شما این فیلم رو ببینید، مشغله داشتید نتونستید.
بله.
این فیلم حالا چه در دوره جشنواره فجر که بیرون اومد، ما دوره 98 رو داشتیم، بحث آبان بنزینی داشتیم که گذشتیم، و الانی که این فیلم بیرون اومده دقیقا در یک زمانیه که ما یه خورده مشکل فرهنگی اجتماعی کف خیابون داریم، یعنی با یه
اعتراضات خیابونی.
بله، اعتراضات خیابونی داریم. در طول تاریخ حالا کشورم نشون داده که یه سری از فیلم‌ها که این شکلی میان بیرون دقیقا مقارنه دارن با بعضی از این اتفاقات، مثل فیلم مجبوریم که اون هم باز یه سری از مسائل رو داره مطرح میکنه که همخوانی داره با اتفاقاتی که پیش اومده. یه خورده در مورد این فیلم صحبت بکنیم که این فیلم چی رو داره میگه، چه چیزی رو سال 99 برای مخاطبانش مطرح کرده، یا در سینماها وقتی مخاطب این رو دیده که گیشش هم میدونه دیگه حدود 9 میلیارد و 400 میلیون تومان فروش رفت، یعنی یک فیلم پرفروش بوده. از نگاه بینندگانم و کسایی که مخاطب بودن رتبه دوم رو آورد این فیلم. برای همین این اثر رو میتونیم ببینیم که آقا یه اتفاق روی مخاطب گذاشته، اون اتفاق و اون داستان چی بوده. ما وارد بحث بشیم حالا تا ادامه موضوعات من یکی یکی سوالامو بپرسم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض بکنم من معمولاً فیلم نقد نمی‌کنم به خاطر اینکه برخلاف اینکه مردم فکر می‌کنن من صبح تا شب فیلم می‌بینم، نه من فیلم نمی‌بینم. من جریان‌ها رو می‌بینم و فیلم‌ها رو همیشه به بهانه یک جریان نقد می‌کنم. الانم دلیل این که در واقع این برنامه رو حاضر شدم این بود که فکر می‌کنم فرصت خوبیه به بهانه نقد این فیلم یک جریانی باز بشه و تو برنامه‌های بعدیتون هم من حاضرم راجع به بعدی سریال‌ها و فیلم‌های بعدی که تو این حوزه هست بیام بشیم صحبت بکنیم. فکر می‌کنم مسامحه گذشته دیگه، وقت صحبت با مردمه. اینکه بنده معتقدم مثلا فیلم مجبوریم که شما فهمیدین، من به زرس قاطع میگم، من عرض کردم فیلم زیاد نمیبینم اما فیلم خوب میبینم، یعنی دوستان معرفی میکنم یعنی فیلمو ببینید شما
کیفی میبینید.
بله فیلم کیفی واقعا. من کثیف‌ترین فیلمی که در طول عمرم دیدم فیلم مجبوریم بوده.
عجب.
من کثیف‌تر و سیاه‌تر و پلشت‌تر از این فیلم ندیدم. خب یعنی به معنی واقعی کلمه انگار که چی بگم، یه حس حقارت در تک تک سلول سلول ایرانی ها رو خود شکل بید.
من به شما یه اتاق میدم، نیم سکه هم حق محرمیت هدیه از طرف من.
چی میخوای تو؟
تو خواستنی هستی؟ میخوام برسی.
من واسه چی اینه با هزار تا مریضی میافتن کف خیابون میبینن؟ برو کنار یکیشون زنگ بزن اورژانس، محال کمک کن. اورژانس فکر میکنه واسه این کارتون خوابه اگه مشکلی پیش بیاد به چند نفر باید جواب پس بده؟ به پلیس، شهرداری، وزارت بهداشت، بهزیستی، بهزهرا. این که بد میکنه میره. اینا هزار تا صاحب دارن و ندارن.
و نسبت به این مسئله هم من حساسیت ویژه دارم. اینم هست. ببین من پارسال بود دیگه با سلبریتی‌ها خورده درگیر شدم. این اوایل امسال بود، پارسال بود. تنها دلیل اصلیم این بود که گفتم چرا ایران اینقدر سیاه نشون میدید؟ هر روز باید اخبار بعد از شما مخابره بشه. خب بابا ایران رو درست نشون بدید. من میگم فقر نیست، من میگم بیکاری نیست، من میگم مثلا مشکل اقتصادی نداریم، من میگم مثلا برم حقوق برخی از اقشار رو نمیم چه و چه و چه رعایت نمیشه.
مشکلات هست با
از همه زودتر خود بنده نسبت به هشدار دادم، صحبت کردم مفصل با راهکار. اگه من راجع مثلا افغانستانیا حرف میزنم پیگیری کردم بحث مشکلات مهاجرین اینجا حل بشه، از سیم کارتی که به اینا داده بشه، کارت شناسایی، نمیدونم چه چک هارت آبربانک پیگیری کردیم بچه‌هاشون بتونن برن مدرسه. این حرف الان من نیست کسی که پیگیری کنه روز بنده رو مفصل میتونم تا غیر. این فیلمو وقتی دیدم خب سکانس به سکانسش واقعا از نظر من این بود که
پیام داره.
بعضی از فیلمسازا نمیفهمم چی میسازن، یعنی شانسیش ممکنه چیز بی خود جور در بیاد. اما یک کسی مثل آقای فرهادی سکانس به سکانس تا اگه یه چیزی اون تحت توی دکورش گذاشته پیام داره،
طراحی داره.
اینا نمادگران. یکی از فیلمی که من دیدم اصلا این فیلم من باعث شد من بلند شم برم بشینم یه سه چهار قسمت از سریال دیگه از این فیلمساز داره
شبکه مخفی زام.
بله احسن برم اونم ببینم. خب یعنی ببینم این کیه، چون من شناخت نداشتم رو شخص ایشون. این فیلم حتما باید نقد بشه. قصه همین الان ماست و ادامه ماجرا. من معتقدم این فیلم هوشمندانه ساخته شده، قصد توش هست، قطعا غرض توش هست. یعنی امکان نداره اینو کنارم یه نفر بگه آقا مثلا یه طوفانی توی صحرای درست شد، یه طوفانی این شنا خوردن و اما وقتی این طوفان خوابید یه دیدیم مثلا یه بوئینگ 747 اونجا در اثر برخورد این شنها درست شده. چقدر این حرف احمقانه است. بگیم تمام این سکانس مثلا اتفاقی یا نه آقا این فیلم نامه رو اینجوری نوشتن مثلا دادن. نه کارگردان اینجا میدونه چیکار، کارگردان داره میگه دوربین کیو بگیره چجوری بگیره. تمام اینا به نظر من حساب
میزان سندکو
بله
طراحی شده است. بی همه چیز فیلم آقای محسن قرایی روایت یک سرزمینیه، یکی از روستاهاست که داره سال 1335 شمسی رو روایت میکنه. مثلا یک جامعه است که حالا دهدار داره، یک بزرگی داره، قراره حالا یه مسئولی بیاد.
اصلا قصه اونجا قصه ایرانه. این یه بهانه است، یعنی یه روستا نماد ایرانه. این روستا امرار معاشن طریق توی زمینه
معدنه،
معادل نفت الان. اونجا آقای پرویز پرستویی نماد حاکمیت،
امیر خان
امیر عطار، خب نماد حاکمیت. حتی تو انتخاب این کاراکتر که به نظر من یه نقش دزدی از حاتمی کیاس، یعنی حاج قاسم حاتمی کیاس
بادیگارد
منو حاج حیدر بود چی داره. خب
جالب من اون که تونی نیویورک هم پرویز پرستویی فوش دادن که گفتن تو نماد حاج قاسم.
رابطه شما با قاسم سلیمانی چی بوده؟
به تو ربطی نداره.
چرا به من ربط نداره؟ سوال 80 میلیون ایرانیه.
انسانی حرف نمیزنی.
چرا انسانی حرف نمیزنی؟ من کاملا آروم دارم صحبت میکنم با شما.
بله اصلا نماد خود آیه حاتمی کیاس من عمدن گریم ایشونو شبیه
آره.
آره و خودشون هم تو همین نقش هم شبیه همون گریمه، یه قول آخر رو ریشاش فقط کوتاه تره. خب بعد آیه حجازیفر نماد سیستم اجرایی دستگاه اجرایی
دهدار
یه ژاندارمری اونجاست نمیدونم
نماد نیروی نظامی
نیروی نظامی علی خود زرتشه. خب
دشتکی
بله آیه مهدی دشتکی تو فیلم خدمت شما عرض میکنم، یعنی اسم اون کاراکتر مهدی دشتکی. بعد مردمن
اون شعار نویسن برای نماد رسانه شونه.
آره اون که شعار می نویسه پلاکارد می نویسه نماد رسانه شونه. خدمت شما عرض بکنم که و اتفاقاتی که اونجا افتاده اتفاقاتی که باید تو ایران بیفته. عرضم
یک ایرانه
جای دیگه هم همین کار کردن. مثلا ما بعدن یه روزی باید بشینیم راجع به سریال علل بدل حرف بزنیم که صدا سیما خودمون پخش کردین. خب که این سریال یک سریال تمام امنیتی، یه تمام امنیتی. من خیلی برام جالب بود که بعضی سکانس این سریال بعدن به وقوع پیوست تو کشور. حالا شما یه سری طنز داشتید نگاه می‌کردید، اونجا هم قصه همین بود. یه روستایی بود اونجا امرار معاششون باز از یه ماده که تو زمین می‌جوشید،
چشمه قلقلی.
آره اون چشمه آب گرم بود که از اون درآمد داشتن و باز دور اینجا ایران
مشکل بین المللی داشتن،
اصلاح طلب داشتن، اصولگرا داشتن، گشت‌ارشاد داشتن. خب تمام اینها بود و در واقع اون کاراکتر علل بدل که کلید از گردن شده
من گفتم کاری نیستم تو یکی حذف بشه. بعد
بله اون دور دوم آقای روحانی بود دیگه، چون کسی هم که حذف شد آقای هاشمی بود.
خب توی استخر و خزینه هم
بله اونم توی استخر و خزینه این طرف. حالا اینا چیزی نیست میکنید اینجا اتفاق اینو پشت سرم جور در میاد. خب و مفصل اون یه روز بعد بشینیم بازم صحبت بکنیم. این که محضر شما عرض میکنم این یه ایرانه. بعد اتفاقاتی که توی اونجا میفته، یعنی یه خانم اونجا، خانم لیلا که میره میشه لیلی، یعنی اصلا هم یه
نقش هدیه
یه رنگ غربی گرفته. این مردم میره انداختنش بیرون، این نماد شاهه، نماد فرحه. و همین مردمی که پرتش کردن اینا بیرون، خب انداختنش بیرون، انقلاب کردن اینا انداختنش بیرون به خاطر مسائل اخلاقی، این دنبال اخلاق بوده جامعه، اینا انداختنش بیرون. حالا نامه براش فرستادن برگرد.
بله
خب یعنی این و ایشون وقتی برمیگرده یه اتفاقاتی تو این روستا رقم میخوره. این اتفاقات همین اتفاقاتی الان داره رقم میخوره و برخی از مراحلش هم اجرا نشده. در آینده قطع به یقین اینطور که میخوان اینا پیش ببرن اجرا خواهد شد. خب اینو که حالا نمیدونم نویسنده بوده یه داستانی رو دادن یه نفر نوشته، من اینو کار ندارم، قضاوتم نمیکنم، من آدم اصلا نمیخوام قضاوت کنم، من مسئول این کار نیستم. اما کسی هم نمیتونه یه چیز رو پخش کنه و به مردم بچو برداش از من نکنه. نه اصلا مرگ مؤلف. من اینو نگاه میکنم جز این نمیبینم.
به هر حال این بروز و ظهور داشته، یه کاری شما بله تولید کرد.
حالا قضاوت کنن مردم دیگه، عرایض ما رو بشنون قضاوت کنن.
بله بریم سراغ سکانس اول.
بله
از سکانس اول ما شروع بکنیم که با یک طویله شروع میشه که این طویله مال یه شخصی به اسم بارون کوسری یا خانم نوری. میخوان این گاوو بگیرن زرف بکنن جلوی هدیه تهرانی یا لیلا نظریان که میخواد وارده
اینجا. این اصلا من نظر خودم اینه که این فیلم گاوه. موسیقی این اصلا با فیلم گاف شروع میشه و همونه، نماد فقر فرهنگی، نماد فقر اقتصادی، زنه، زن بدبخت عقب مانده، عقب نگه. اصلا انقلاب زنانه دی. اصلا این فیلم از انقلاب زنانه حرف بزنه، همه چی تو این فیلم اصلا زناست. خب میبینید اصلا مردم منفعلن، اون کاری که اون کسی که فعالان است تو این فیلم اونها خانوم ها هستن. این یه زن، یه زنی هم داره میاد که اصلا اون لحظه
اون زن روزه، دقیقا
زن روزه، با کلاس، خوشگل، خوشتیپ،
ریبرند
شده، شده لیلی. اصلا اون لحظه وارد شدنش تو اون روستا اصلا یه همه رو مدهوش کرده. اون چه میدونم پیرمردم داره نگاش میکنه، خانمه با جارو میزنه بهش، اینا نگاه نکن، نمیدونم همه. انگار فیلم مالناه، این وارد شده تو همه این شهر، درگیر اینن. خب اون لحظه‌ای که رو کفشش میگیره و این قدم گذاشتن اینو میگیره و بعد همون گاوه هم سر میبرن، که قرار نیست سر ببرن،
قرار نیست سر ببرن.
گاوه سر بریده میشه، تو اینجا سکانسی داره پاهای گاوه، یه خون میاد واسه این پاش میذاره خون گاوه، دو تا پای. ببین من این معتقدم اینجا مراد از گاو خب خود اون مردمن، یعنی مردمی که یه زندگی که نهایتا ببخشید مثلا انگار فقط باید یه خورد و خوراک حیوانی بخواد داشته باشه. خب و تا خودتون، تا اون کشته نشه اون بعدیه درست نمیشه. و این خانم میاد این زنو بهش و این باران کوثری رو در واقع بهش وعده دروغ میدن. اقتصادو
میگیم نمیکشیمش، یعنی نیروی نظامی اومده اونجا اون گاوو میخواد.
خان که نماد حاکمیته میگه
خان
که
خان میاد واسطه میشه، میگه با من،
میگه با من. بله
دیالوگی که باران کوثری داره میگه که ما جونمون رو برای امیرخان میدیم.
بله.
دیالوگ مهمه چون تو سکانس ولی این دیالوگا شروع میشه برعکس میشه. بله. بعد اولی هم که میخواد حتی شیرو بگیره از اینها، جالبه خودش مثلا چون گاوه گوساله داره نماد فقر نشون میده. میاره گوساله رو نزدیک میکنه که شروع میکنه شیرو اومدن، این شروع میکنه گوساله رو داده کنه، یعنی فقر رو خیلی این شکلی
آره، یعنی حتی سهم اون گوساله رو خودشون داره، این با زندگیش هم با امرار معاشش هم با فروش همین شیره میگذره دیگه.
بعد جالبه وقتی این سکانس پخش ما اصلا چیزی از تیتراژ اینها نمیبینیم، یعنی فیلم آغاز میشه این قسمت که این گاو برده میشه نیروهای نظامی، یعنی گاو رو میبرن. شما گفتید نماد اقتصاد، یعنی که اقتصاد تقدیم میشه خدمت نظامی ها.
میگه که اگه میخوای خیالتون راحت بشه اقتصادو میسپریم دست نظامی ها. خب و چیکار میکنن؟ به مذبح میبرن
و قرار بوده که این نجات بدن.
و یه سکانس داره میاد روی پنجره طویله،
دقیقاً همین انتهای این که گاوو میبرن میاد یه ملخی داره روی کنار پنجره راه،
اون سرزمین ملخ زده است. خب سرزمین که فقر اقتصادی زده ملخ، اصلا ملخ زدن نماد دیگه، تو ادبیات اصلا ملخ زدن معروفه. خب ملخ زده است، بعد همین ملخه آخر فیلم مورچه ریختن دورش و دارن
تیکه
تیکش کردن جنازش میبرن و این مردمن.
آقا نمیشه، چند بار بگم دست از سر ما بردارین؟ از صبح پاشنه داریم خراب شدن از جده رو بردین. من گاوم رو نمی... اصلا تو برای چی پا میشی میای اینجا؟
علیکم سلام.
ها چیه؟
رئیس اومده میخواد ببینه.
امیر خان سلام. شما این ورا.
گفتم خودم بیام، بلکه روی ما رو دیگه زمین نندازی.
خدا از سمی میترسیدم، میدونستم آخرش اینا شما رو بر میدارن میارن. امیر خواهد، من که رو حرف شما حرف نمیارم. این حیوانه این بچه من میمونه، چجوری بدم اینو بیخ تا بیخ گردشو ببرم؟
حق با توه، میدونم چی میگی، ولی اینم ببین، رسم مهمون نوازی نیست ما جلو پای مهمون خون نریزیم. بس آبروی روستاست.
مگه دیگه ما آبرویی هم داریم؟
خب همین دیگه، میخوایم یه سر سامونی بدیم وضعیت.
حالا بدنه گاوه من نمیتونی؟ ببخشید
ای بابا،
یه مرغ و خروسی بکشین تمشه بره.
بابا جون تو انگار یادت رفته چقدر خواهش تمنا کردیم یه روباش که بیاد اینجا. بابا طرف تو دربار رفت آمد داره، تو میگی مرغ و خروس بکشیم جلوش؟
نوری جان تو خود صاحب اختیاری، برای من که فرقی نمیکنه. سلام علیکم. ولی خانم نمک گیرش کنیم به سال نکشیده گاوت میشه دهت.
تمنی ندارم، صبح دهدارم گفتم شما به یه نگاه به گوسالش بندازین، تازه داره پا میگیره گردن شکست.
اشکال نداره، بریم.
خیلی خوب باش، قربونیش نمیکنیم، نمیکشیمش، فقط میگم همینجوری الکی بخوابونش رو زمین.
میشه؟
شما هم بفرم.
باشه، دور گاوام شلوغ کنی خانم نبینه، نکشیم.
این چاقو بره زیر گلوش غر میکنه دیگه، شیر نمیده.
نه میگم همینجوری الکی بخوابون رو زمین، دست به ملنجر گروش، خاطر جمع باشه.
من این زبون بسته رو اونجوری ببینم دق میکنم.
با تو یه ذره دیرتر بیا
با من.
چاره چیه؟ ما به خاطر امیر خان جونمونم.
بگیرش 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 آرام 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 آرام.
توی سکانس های بعدی این خانم وقتی بالا میشه، خب این قرار این گاوه رو برن الکی مثلا گفت دست بکشین زیر گلوشی مثلا، حالا تو شلوغی اصلا نمیفهمه، اما اینو سر میبرن. خب این خانم وقتی متوجه میشه این دختره میاد شلوغ بازی در میاره و سر صدا درست میکنه، تو آه گاوه منو کشتن، بهش گاو میده. خب آره، میتونی شما نگران این نباش، اقتصاد جدید برات میاره،
تامینت
میکنه.
دست شما درد نکنه،
نوری
کنه.
خانم
اومد. ترپ امیر خان. آره.
این دختر ما که اذیت نکنه.
نه تفلی بی سر صدا بود.
خونیشه.
شست ما بریدم.
خانم که اصلیه.
برو آقا.
چه نازنین گاو.
برو.
و حالا جالب اینجاست که چرا این مردم رفتن سراغ این خانم. خب برای اینکه این رفته توی فیلم ما متوجه میشیم، رفته خدمت شما عرض بکنم یه شهر دیگه است که ما نمیدیم به کجاست، مثلا تهران بوده، هر جا بوده. بعد چون این روستا هیچ کدوم لهجه ندارن، یعنی یه ناکجا آبادیه. خب ایرانه، لهجه رسمیش فارسیه، چون اگه روستا بود باید طبعا هر همین روستای اطراف تهران هم دهه 30 لهجه داشتن. خب من نمیگم روستا، میگم حتی ترشت محله تو تهران لهجه داشتن، این طرف سمت دماوند و اینورا روستاهاشون طلا و نمیدونم چی، همه لهجه داشتن بر خودشون. خب یا این نماد ایران اصلا لهجه رسمی، همه کتابی دارن حرف میزنن لهجه هم که الانشون دارن صحبت میکنن، اینجوری صحبت میکنن. بعد این مردم خسته از فشار اقتصادی، سرزمین ملخ زده، معدن ریزش کرده، دیگه نمیتونن ازش بهره برداری کنن، دیگه فشار اقتصادی زیاد شده و حاکمیت خبر نداره. خب نامنگاری هایی با این خانم صورت میگیره،
دهدارم انجام
توسط دستگاه اجرایی،
دستگاه اجرایی
این روحانیه، این دولت های روحانی، چون
بله.
سال هم که اونجا ساخته شده بله. همون موقع است.
خب اکران شما هم دارم
بله. که آقا ما خودمون انداختمشون بیرون، باید برگرده. این خانم هم نماد سلطنت طلبی، هم نماد فرح، هم نماد غرب، فرحی که از غرب برمیگرده، رضا شاه روح شاده، میدونم بچه شاه باید برگرده.
همه اینا همین اتفاقات شما فرمودید، بحث این که گفتید با گاو شروع شد، یعنی این که شما انقلابی انجام دادید اون اتفاقا نیفته، حالا دوباره
بله برگشته. یعنی چی؟ یعنی که شما انقلاب کردید که یه سری مشکلات داشتید بیان. اون انقلاب اخلاقیتون بود، درسته؟ بله. اخلاق. دو بحث اقتصادیتون بود، فقر بود، بدبختی بود، بیچارگی بود، واقعا بود. خب حالا چی شده؟ شما بعد 44 سال همونید، هنوز همون گاوه است، یعنی با همون شروع میکنه. خب نماد نماد ضد اخلاقش این خانم اونجا داستانی داشته تون روستا، اول هم میگم اصلا شبیه مالنا اینو نشون میده. خب داستانی داشته، همه دنبال این بودن، تو فیلم در میاد دیگه، میگه همه دنبال این بودن. بعدها توی فیلم مشخص میشه که بله، این حاکمیت سراغ این رفته بوده، یعنی همین خان سراغ این رفته بوده و این بدنام شده، مردم این انداختنش بیرون بابت بدنامی. حالا چی شده که نیازمند همون بدنام شدن؟
پول،
پول، اقتصاد. اینجا دور میزنه دولت، دستگاه اجراییه، میگه من دهدارم، دور میزنه و شروع کنه نامه‌نگاری کردن. و ما در واقعیت هم همینو داشتیم دیگه، خب تو بحث مذاکرات و نمیدونم چه، اینکه باید به این مسئله اصلا باید زو ابعاد بررسی بشه این فیلم ها، که واقعا اینو داشتیم، نامه‌نگارای صورت گرفت، قرارمدارهای گذاشته میشد، این طرف اون طرف اونها نامه نمیشتن و میان از حاکمیت هم مایه میذارن. یعنی تو این فیلم ها میبینیم که اینا نامه که فرستادن، وقتی خانم داره میاد میگه برو به پرسوار سوی، میگه برو به امیرخان بگو که ما اون زیر اسم تور هم نوشته بودیم ها، خب که وگرنه ما قبلا نامه می نوشتیم اینا نمی
جواب نمیدادن، جواب نمیدادن، اسم تور نوشتیم جواب،
آره این بلند شده اومده. خب چرا؟ چون واقعا تو مذاکرات این بود که اینا میگفتن که شما حاکمیتتون باید به مذاکره ما برسه. خلاص اینکه اون امیرخان مجبور میشه به خاطر فقر مردم کوتاه بیاد.
یعنی اینکه توی فیلم معدن اقتصاد کلانه، اون گاوه اقتصاد خورده، جفتش الان فلج شده،
هر دوستش فلج شده،
جفتش فلج شده.
یه مثال، یه اقتصاد کلان نشون میده که شو نشون میده معدن خابیده، زمینهای ملخ خورده، این کلانه اون دوستاست. یه یکی روش زوم میکنه، این نوری خانم است، باران کوثریه، که این اقتصاد خورده، یه نگاه کن این همون فیلم،
همه مردم روستا ازش بلد. شیر میخوان با اون
بر رفتار. ببین من این که میگم خود این مردم تشبیه شدن به اون ایوان از این جهت، یعنی که نمادی این که نمیفهمن دیگه، یعنی این باید نجات پیدا کنه، اصلا این گاو باید کشته شه. ببین تو فیلم گاو هم همینه، ببین عرض من چیه، اونجا عزت الانتظامی یا من گاو مشتسنم، خب یعنی مردم خودشون گاو شدن، یعنی همزاد پنداری که اینها دارن، یعنی تو باید گاو باشی. اینجا هم همون قصه است، من معتقدم تو این فیلم یعنی میگه که تو گاو نباش، ملخ هم نباش، مورچه باش. یعنی این پیام زمینیه که مربوط این فیلم هم نیست، کسی دیگه هم اینجوری در مورد بیان کردن. خب و این مردم باید احیا بشن و اتفاقاتی تو روستا دیگه شروع میشه. پس یه پیامی ببینید اینجوری من خودم جمع‌بندی کنم بخشو، میگم که فشار اقتصادی باعث میشه حاکمیت به اسمش مذاکرات صورت بگیره، راضی بشن بیان پای میز مذاکره، خب و این باید خط قرمزش بگذره. این ناراحت میشه اول وقتی میفهمه این ارتباط گرفته بودن، میگه اصلا جمع کن بریم از اینجا، میگه خدای مردم
دورم وای میسته،
آره دورم وای میسته. خلاصه شرایط مذاکره فراهم میشه، تو ماشین اینا مثلا با هم دیگه برن با هم صحبت کنن و بعد این خانومم میاد شروع میکنه وعده دادن، میگه من که خانم گفتیم نماد چیه، او میگه من جادتونو درست میکنم،
درمانگاه درست میکنم
ملخاتونو حل میکنم،
خانواده رو درست میکنم،
بعد نفری 3000 تومن میدم، که اینو با توجه به سال ساختش که نگاه بکنی قصه بنزین 3000 تومانی 98 یه آشوب داشتیم، آره اون 3000 تومن رو بهتون برمیگردونم، یعنی سال آشوبه ما، یعنی با چند این احتمالاً تو همون چیز کلید خورده بوده، چون در اون یه فیلم مثلا یه سال طول بکشه ساختنش، خب فهم. یعنی بلافاصله بعد همین ماجراهای آشوب بنزینی آبان ما 98 کلید خورده، 99 اکران شده، جشنواره رسیده دیگه،
جشنواره رسیده.
خب بعد این اون قصه است، بعد میاد ده منتهیشون یه شرط داره، میگه من شرطم برای اینکه پولو به شما برگردونم اینه که این حاکمیت دیگه نباید باشه،
یه نفر باید بکشید،
آره حد حذفش کنید، این حاکم نماد حاکمیت اصلا
نمیشه، امیرخان باید بکشید،
امیرخان باید بکشید، یه شرطی میذاره که خب و مردمی که درگیر گسن از گرسنگیان از اینجا به بعد تغییرشون شروع میشه، تغییرات شروع.
لیلی خانوم 35000 تومان برای تعمیرات جاده دادن.
دوستو با شما درخواست داریم؟
بله. این تفنگای ما زوار در رفتن، یه خورده تیر نابجا در میکنن. نامه‌نگاری هم کردیم برای تجهیز اسلحه خونه، ولی خب افاقه نکرد.
یه درخواست تنظیم کن به اسم من بفرست کارشون انجام شد.
از شما درد نکنه خانم.
شما دکتر.
والا
کلی آدم تو مسیر بین اینجا و درمانگاه شهر تلف میشن. این مردم حقشونه درمانگاه داشته باشه.
30,000 تومان برای تأسیس درمانگاه بنداز.
خانم 30,000 تومان برای احداث درمانگاه دادن.
مهمترین مسئله مردم الان زراعتشونه که به خاطر این ملخ‌ها چند سال نابود شده. اگه میشه یه فکری هم بالون بکنید.
انجام میشه. 3,000 تومان هم به هر خانواده بدین، فعلا دستشو خالی نباشه.
3,000 تومان هم برای هر خانواده دادن.
جمع بزن.
هزینه تأسیس مدرسه فخر ایران 22,000 تومان، راه اندازی معدن 40,000 تومان، تعمیر جاده ها 35,000 تومان، ساخت درمانگاه 30,000 تومان که در مجموع میشه 127,000 تومان.
امیر خان شما درخواستی ندارید؟
گفتنی ها رو گفتن دیگه، انشالله که بتونیم لطف شما رو جبران کنیم.
نه لطفی نیست، من به اینجا خیلی بدهکارم، فقط یه مسئله باید هر چی با آقای دهتارم گفتم. البته شون مخالفن ولی همه باید راجبش تصمیم بگیره.
نکته من بگم جنبندی برای این بحثمون، یعنی که یک مسئله هویت رو داره مطرح میکنه.
این که اصلا تو این فیلم های اخیر این که عرض کردم تقریبا تو همش هست، یعنی بلا استثنا تو همش.
یعنی ما لوگوی فیلم رو وقتی میبینیم زمانی که اون ملخر نشون میده، بعد لوگوی بی همه چیز میاد که اون بی همه چیز نقطهش خود اثر انگشته. دقیقا انگار شما یه رأی دادید. بعد ما فیلم مجبوریمو داریم، سریال
دنبال شناسنامن،
بله شبکه مخفی زن داریم،
دنبال یاقی رو داریم، دنبال شناسنامن،
همه دنبال شناسنامن، دنبال هویت.
ببین این خط خطی نیست که داخل باشه.
الفزار هم همین بود،
الفزار
باز مسئله شناسنامن
یکی از اون کیسا اومده تو الفزار
که حتی اگر اونو حذف می‌کردی از فیلم هیچ خلالی در قصه فیلم وارد نمی‌شد.
کارت ملی
ندارم.
شناسنامه
اونم ندارم.
پس چجوری میخوای پرونده‌تو پیدا کنی؟
خب قبلا بستری بوده اینجا.
از کجا معلوم پرونده خودشه؟
بله درسته. چرا نهی بردی شناسنامه؟
ندارم.
هیچ کارت شناسایی نداری تو؟ خب ولی من اون روز ازت پرسیدم یادته؟ پدرت زنده هست؟
نمیدونم.
مادرت چی؟
مادرم که هیچ وقت اصلا ندیدم.
کی این اسم و فامیل رو گذاشته رود؟
همین جوری صدام کردن همیشه.
خاله، عمه، دایی، خواهر، برادر کیو داری؟
کیش کی؟ من فقط مشتبار دارم.
تو الان برات شناسنامه داشتن واجب تره تا بچه دار شدن.
برادرم تو این سن هنوز نتونسته شناسنامه بگیره.
خدا کمک کنه بگیره. به من چه؟
خب خدام آدمای مثل شما رو واسطه میکنه دیگه. یه آزمایش دی ان ای بدی تمومه. بهش شناسنامه میدم.
مگه من آبروم از سر را پیدا کردم میای تو مسجد حرف منفی میزنی؟
سلام عمو خانم، قبول بشه.
عمه چی؟ عمه کیه؟ این دفعه من بگم میزنم تو گوشت.
چش نمیگم عمه. حاج خانم یه لحظه حرف رو گوش کن. من الان چند ماه دنبال کار شناسنامه ام. الان فقط با اثبات نسب بهم شناسنامه میده. یعنی دادگاه گفته اگه شما نیای آزمایش ندی 100 سال سیر من شناسنامه نمیدن. حاج خانم اگه دست من نگیری معلومه من تو که بعد درد این بدبختی رو تحمل
کنم. من مربوط نیست، به وکیلت هم گفتم. دخترم هم باش اتمام حجت کرد که انقدر تن منو نلرزون. من به بچه کسی که زندگی برادر منو به لجن کشید نمیتونم هیچ کمکی بکنم. برید کنار، برید کنار. هم باش سر مردر میدم.
لعنت بر قرآن. خدا یه لحظه به همین قرآن که داره پخش میشه به درد من گوش کن. حاج من چند وقت هر جا رفتم هر کاری کردم واسه خاطر اینکه شناسنامه نداشتم ببخشید بل نسبت توفم تو صورتم ننداختن. من از بچگی دهنم صاف شده، کار کردم، پول درآوردم. الان دیگه تنهایی نمیتونم کارش کنم، فقط شما میتونی کمکم کنی.
بذار آب پاکی رو بریزم رو دستت. ببین اگه محمود میدونست تو بچهش خودش میرفت واسه شناسنامه میگرفت. نظر دهن من باز بشه. آخه ما کجا شما کجا؟ چش باز کردیم دیدی مادر بیوه با یه بچه نشستی رو پای برادرم، آخرش هم یه معتاد کارتون قاب تحویلمون داد. محمود مال همین محل بود، این همه این آدم ها. یادتون نیست محمود بچه بدی بود؟ برداشت بود تو محله کشوندش تو باتلاخ. آخرش هم وقتی شنید محمود مرده چیکار کرد؟ به بهانه شناسنامه تو اومد دنبال ارث و میراث.
مادر من؟
بله مادر تو.
خوش خانم مادر من هیچ وقت دنبال ارث و میراث نبود. تو رو قرآن اینجوری پشت سرش حرف نزنین. من باش زندگی کردم، میدونم چه جوری صورتش رو با سیلی سرخ میکردم.
خوش خانم مادر من به برادر شما پناه بود.
آتین عزیز چی نگو؟ خوش خانم ما که نایمدیم اینجا بستم. شما شاهد، شما شاهد، آقا همه تون شاهد، شما شاهد میشه. یه کاغذ بیار من روش امضا کنم، انگوش بزنم از هرچی شما بگی که من دنبال ارث و میراث نیستم، من یه شناسنامه میخوام.
بیا اینجا رو امضا کن، انگوشم بزن که ایشالله انگوشت آماردار بشه.
نه همه دنبال هویت. خب بعد جالبه من این نکته عجیب خدمتتون بگم که دقیقاً اینا زمانهایی داره فریاد زده میشه که جمهوری اسلامی تو دادن کارت ملی مونده. این خیلی عجیبه، یعنی همه مردم یه آقا یه سال 6 ماه 2 سال فرستادم یه کاغذ دستمونه کارت ملیمون نیومده. و این بر خود من سوال شد، یعنی مثلا کارت ملی چه تکنولوژی داره؟ پیگیری کردم شرکت داخلی ما در کشور خودمون داشتیم، من رفتم بازدید که میتونست کامل اینو تولید کنه، داشت تولید میکرد. خب میگفت دولت نمیاد به ما اینو سفارش بده، میگه باید از خارج بده. گفتم آقا جدی میگی؟ میگه اون شرکت، من با عضو هیئت مدیره این شرکت قرار گذاشتم توی رستورانی که ایشون مثلا نمیخواست توی خود فضای این کارخونه و شرکت سو نشستیم ما هم صحبت مفصل کردیم تمامشو داشتیم. یعنی یک عمدی بود که مملکتی که نمیتونی کارت ملی تو بده، خاورمیانه رو ال کردیم، هوای پایمای آمریکایی میزنیم. یعنی ببینید یه موقع از شما مثلا نمیدونم با یه کشور عادی درگیر میشی، یه موقع از شما با آمریکا و انگلیس و اسرائیل هم که اینا خداهای رسانه، خدایگان عملیات روانی هن. خب او جنگ شناختی بر یعنی مسئله ما امروز کف خیامون جنگ شناختیه، او جنگ شناختی با تو انجام میده. سریال ساخت اسرائیل، سریال تهران تو قسمت مثلا سومش یه جایی میترکید، تو بیرون نطنز میترکید. قسمت چهارم
هک فرودگاه اتفاق میفته،
هک فرودگاه. قسمت پنجم پارچین، یعنی شما سریال میدیدی بیرونش اتفاق میفته،
ترور بود
این شکلیه دیگه. خب یعنی شما انگار که مثلا فیلمو داری توی این زمینه، توی این لپتاپ داری میبینی اما صدای انفجار بیرون داری میشنوی. این نبرد هیبریدیه، نبرد ترکیبیه. اینجا هم همینه، یعنی درست. مردم میرسن، یعنی قصه ایرانه، یعنی برجامه اصلا. این خانم طرف مذاکره کنه و بازگشت پول، سرمایه، اعتبار، هویت، دموکراسی، همه اینها وابسته به اینه. یعنی ما یه ایران دموکراتیک میسازیم که از دست ادعای ملخ‌ها و افرادی که نمیتونن رعایت بکنن اداره کنن نجات میدیم و معدن احیا میکنن. خب همین وعده رو میده، میگه شما این حکومت رو ما نه
خودتون
به دست خودتون کنار بزنید، مقدماتش رو فراهم کنید، ما هم میایم.
یعنی بکشین هویت رو تا زنده بمونی یا زنده بشین
اصلا هویت
ببینید حیات پیدا بکنید.
شرط این قانونه که یکی رو باید بکشیم.
چی؟
آقا برای چی؟
یکی رو باید بکشیم؟
یواش دیگه
عفیف خانم
میگه اون قدیما یه یاروی یه بلایی سرش آورده گردن نگرفت، الان میگه باید بکشیمش.
کی؟
حالا هر کی چه فرقی میکنه آقا؟ این خانم اصلا اسکار رو اشتباهی پیاده شده.
الان اگه میخواییم این کارهایی رو که گفته انجام ده باید یارو رو بکشی، وگرنه به هیچ کدوم از حرفایی که زده عمل نمی کنه. حالا راحت شدین؟ به سلامت.
آقا اصلا هیچ که حرفش جدی نگرفته،
یه حرفی زده خودشم نفهمیده چی گفته.
این همه را کوبید اومد اینجا فکر خبریه.
خلاصه همین خان ما تا تهش کنارتیم، از شما به ما رسیده.
ممنون
گرگون شما برن.
امیر خان کاری چیزی هم داشتی ما در خدمت
فردیش.
یای
اینجا چون فهمیده هویت این نکته خیلی وحشتناک و شرم‌آور تو این فیلم داشت که من واقعا عصبی شدم وقتی دیدم، واقعا عصبانی شدم دیدم. این که ما تو فیلم میفهمیم عجب این حاکمیت بوده، یعنی پرویز پرستویی بوده که با این خانم رابطه جنسی داشته، چندین نفر با این بودن، چون پرویز پرستویی بچه رو گردن نمیگیره و اون آقا پسری که خیلی هیپیه و غربگراست اینجوری بگیم باش میاد، این پرویز پرستویی میگه پسر خودته، میگه کجا منو پسر منه، تو تو همون موقع چند نفر بودی، یعنی این یک رابطه سالم اخلاقی هم نبوده، بگی مثلا حالا به عنوان مثلا با این محرمیتی هم خونده بوده و نمیدونم چی، نمیگه با چند نفر بودی،
میگه تو با همه سر و سر داشتی، من کجا بدونم.
اما دست مسئول دهدار چی میگه؟ میگه همه این کارو کردن، ما تو فقط یه درخت
شکم دیده هزار نفر بهش سنگ میزنن زن...
آره
میگه ما سنگ زدیم خورد به تیر، تو تیر انداختی، دو وجب شکم طرف اومده بالا.
همون خانومی که خاطرخواه من بوده الان واسه چش ملت داره میگه اینو بکشین، وای به حال شما که تیر تو تاریکی انداختین و به قول خود سنگی به درخت سیب زدین. این بلند نشده بیاد اینجا ترتیب منو بده و بره، نوبت به شما میرسه.
ببینید فرق من با شما چیه امیر خان؟ تیری که من انداختم به سنگ خورده، ولی تیری که شما انداختی شکم خانمو دو وجب بالا آورده، غیر از اینه.
بعد که این برش بتونه اثبات بکنه که این پسرشه یا نه، صداش میکنه کجا؟ توی معدن. که اینجا خیلی تحلیلگران فیلم وقتی فقط فیلمیک میبینن ماجرا رو گفتم بخوام این مکالمه
چرا تو معدن بعد حرف
تو معدن چرا حرف بزنن؟ این مکالمه بر سر نفته، این مکالمه برای فروش نفته، این مکالمه برای بازگشت پولته.
چی کار کنم که بگذری؟
تا الان کجا بودی؟ چرا بعد این همه سال نامه نوشتی؟
نامه رو من ننوشتم،
گفتی من نوشتم.
وقتی بهم گفتم با نامه کسی من پا شد اومدی، با خودم گفتم حتما بخشیدی منو.
چرا باید ببخشم؟
الان چیکار کنم که ببخشی؟
فکر نمی کنم کاری بتونم بکنم.
اومدم جبران کنم.
چجوری؟
باشه، من اشتباه کردم گذاشتم بری.
نرفتم من، مردم بیرونم کردم، تا هم وایسیدی نگاشون کردی، الانم از همونو میترسی.
آره ترسیدم، مگه همینو نمیخواستی؟
نه.
پس چی؟
فکر کن امشب این جشن رو بر تو گرفت، بیا به مردم بگو اشتباه کردی، بگو من بدکار نبودم، بگو من بچه تو بوده.
اگه اینا رو بگم پیشنهاد تو پس میگیری؟
هنوزم نمیخوای قبول کنی، نگران جونتی.
آره نگران جونم هم. چی نیست؟ تو جای من بودی چی کار میکردی؟
پای کاری کردم وای میسادم، بچه‌مو گردن میگرفتم.
تو با ده نفر بگو خند داشتی، چیه گردن میگرفتم؟ اصلا کی میدونه اون موقع چی شده؟
تو هم نمیدونستی.
نه هیچ کی نمیدونه اون موقع چی شد.
و دقیقا یکی از اعضای روستا که برادر حاکمیته که دنبال زنده کردن اومدن اونجا داره نشون میده، میگه من اومدم صحبت کنم، این را میندازیم اونجا.
خانه در ایران جالب بود، یعنی دو گروه دنبال ارتباط بودن، یکی اصلاح طلبها، خب یه سری اصولگراها دوره ارتباط با هم کردن. تو مناظره انتخاباتی یادم نره یکی
مثلا برجام دفاع کرد،
آفرین، یکی مثلا قالیبوف هم میگفت من برجام نگم دارم. خب از قضا من معتقدم اون کاراکتر برادر امیر نماد تیپولوژی امثال قالیبافه،
تکنوکرات کارشو انجام میدفت،
تکنوکرات نزدیک به حاکمیت. خب من از این جهت دارم عرض میکنم، حالا یه بحثی هم داره تو گریم صورتیشو نمیخوام وارد بشم که اونم قصه این سری، بله این ما سریوس بگذاریم. تو اونجا که اونجا ایستاده پسره اون بالاست، اینا پایین دارن نگاه میکنن، میگه پیرنتو در بیار، بچرخ پیرنتو در بیار. وقتی پیرنشو در میاره شما ریورس نقشه ایران رو می‌بینید.
ماه گرفتگی.
میگه تو هم این ماه گرفتگی رو داری. خب یعنی ببین یه بچه‌ای که میگه چند تا مرد باهاش بودن با اون زن، یه بچه، یعنی اون نشونه حرومزادگی، یعنی هویت، کشتن هویت، اون از شناسنامه، اون از اثر انگشتا، اون نمیدونم از اسما، خب همه اینا روی حساب کتابه، همه اینا روی حساب کتابه. بعد نقشه ایران، یعنی من ببین من اشتباه میکنم، مردم ببینن این نقشه ایران است یا نیست. خب که اونجا نشانه هویت، چه هویتی؟ هویت حرومزادگی.
فرخ،
بله خانم، در خدمتم.
پیرن تو در در بیا. پیرن تو بچرخ.
توی نمادشناسی، ادبیات نمادشناسی، زن نماد سرزمینه، مرد نماد حکومت و قدرت. خب عموما اینطوره. این که دلایلش چی از کجا نشأت گرفته موضوع بحث ما نیست. یه روزی اصلا شما نمادشناسی بذاری، شما 10 سالی راجع به چیزا حرف نزدم. خب بیام راجع به اینجا حرف بزنیم. خب خدمتتون عرض بکنم که اینجا ببینید، این نتیجه این حاکمیت تجاوزی است که با این سرزمین کرد. خب
که حاصل شده یک هویت بی پدر و مادر. من چون تو دیالوگ ادامش میگه میدونه من باباشم،
میگه نه،
میگه نه میخوای بدونه، بعد میگه خب میدونه تو مادرشی، میگه در نمینه که بهم میگه آره. نمیگه مامان.
یعنی چی؟ من نمیدونم چه جوری نفهم میتونه دیگه بعد تبتون فوش بده. یعنی بیاد قشنگ تو روی یه مملکتی وایسه، به خدا قسم
روی اقتصادت هم وایسه داره مذاکره میکنه، دل معدن اقتصاد کلانت وایسه داره بحث میکنه روی اینکه آقا این هویت جدیدت الان. بعد جالب درخواستش هم اینه، میگه بیا جلو همه بگو که من
این تعرض کردم. آره. بیا اعتراف کن. و
میگه خودت رفتی، میگه من نرفتم، مردم بیرونم کردن.
مردم بیرونم کردن، سر انقلاب کردید.
تو اون سکانسی هم که تو ماشین نشستم میگه مردم عوض نشدن،
انقلاب کردید.
حاکمیت میگه وضعشون خیلی بد شده.
انقلاب کردید، شاهو آمریکا رو انداختید بیرون،
ولی الان وضع اقتصادیتون بده،
میخواد شاهو آمریکا رو برگردونید. تموش.
درخواستی که دارم
این اصلا خیلی واضحه و آشکاره به نظر من.
یه میان برنامه ببینیم برگردیم بدون سکانس.
نحوه اثرگذاری ایدئولوژی سیاسی بر صنعت مستقل فیلمسازی و جریان سینما، ابزاری برای ایجاد ادراک رفتاری و تصویرسازی مردم ایران است. به طور کلی، فیلم‌های ژانر تاریخ سیاسی اجتماعی شاخص در تطبیق اتفاقات و شرایط طبقه اجتماعی به عنوان یک عامل و کارگزار فرهنگی قدرتمند به بیان ایمان و باور راسخ به تنفر از ایران پرداختند. فیلم اجاره نشین ها کمدی درام به کارگردانی و نویسندگی داریوش مهرجویی محصول سال 1365 است که در سال 1366 به نمایش عمومی درآمد. داستان این فیلم یک ساختمان است که مالک آن درگذشته و بدون وارث مانده و پر از مشکلات است که در نهایت این ساختمان را آب می‌برد و فرو می‌ریزد. این فیلم که به گفته برخی نشأت گرفته از تفکرات همنشین مهرجویی در پاریس، یعنی غلام حسین ساعدی بوده است. ساختمان در این فیلم نماد ایران و مشکلات حاکمیت است که در نهایت بر اثر بی تدبیری از بین خواهد رفت. فیلم های اصغر فرهادی مثل چهارشنبه سوری، درباره الی، جدایی نادر از سیمین، فروشنده و قهرمان، همگی روایت داستان طبقه اجتماعی و فراخوان رفتاری مردم در شرایط و اتفاقات سیاسی اجتماعی کشور است که عموماً تصویری سیاه و ناامید کننده از کشور و ویرانی آن ارائه می کند. و در تلاش است تا مردم را در گروه بندی و در دو قطبی های طراحی شده مقابل هم قرار دهد. سوال مهم و در اصل تضاد اصلی این فیلم ها طبقه اجتماعی است و این که چه کسی آسیب می‌بیند، چه کسی از بین می‌رود، چه کسی سود می‌برد و چه کسی هم به لحاظ روحی و هم جسمی آسیب می‌بیند و منافع و سود چه کسانی با آغاز بی‌ثباتی تضمین می‌شود، فارغ از این که خروجی و برایند رسمی بی‌ثباتی چه چیزی باشد.
فیلم بی همه چیز رو داریم تحلیل میکنیم خدمت استاد علی اکبر رائفی پور. ما تا اینجای فیلم که اومدیم، من یه خورده سوالامو جزئی تر بکنم. ما توی فیلم داریم که وقتی میاد هزینه ها رو میده برای درمانگاه، برای مثلا تعمیر جاده، برای چیزهای مختلف. یه نکته داره، بعد اینکه اینا میرن، حالا یه نفرم اونجا هست اعلام میکنه خانم 3000 تومان دادم به هر خانوار، حالا اون رسانه شونه یا حالا نماد حالا صدا و سیما یا هر چیزی که هست. اینجا که مردم میرن، یعنی این بسته میشه پشت درها، تازه میگه که یه شرطی گذاشته برای این اتفاق. اونجا ما یه دونه معلمم داریم، یه دونه پزشکم داریم که اون تنها کسیه که ماشین داره تو روستا،
ثروتمنده.
اون معلمه وقتی صحبت میکنه میگه که این شرط چیه، میگه که آقا دهدار میاد میگه که این گفته که یکی سالهای پیش یک کاری کرده گردن نگرفته، میگه اونو باید بکشید تا اتفاق،
یعنی شرط خشن،
یه شرط خشونته، شرط نظامیه، شرط اینه که باید یه خونی ریخته بشه.
من یه نکته بگم، بهتره به جای اینطور نگاه کنیم. من میگم بیام از این ور ببینیم، بگیم آقا این جامعه امروز ما نمادهاشون تو فیلم کیان.
همین، من خواستم بگم معلم و اون پزشک نماد کیان، اگر اینها اون نماد دستگاه اجرایی اون.
دقیقاً. ببین، پس خود پرویز پرستویی نماد حاکمیت، رئیس خانه انصافه، یعنی هم نماد هم قوه قضاییه است. خب دو سه جامعه تو فیلم داریم که تیکه مینازن که
میگه بریم خانه انصاف حلش بکنیم، میگه رئیسش خودت، به اون میخندن.
آره به اون میخندن، تو خود رئیسش ایمالا اونجا که گاوش کشته شده، اون دختره باز میاد جلو در خونه پلیس ورسی داده
میگه خانه خانه انصاف حلش بکنیم، میگه که خودت، خانه انصافی که رئیس خودشه.
این نقده به این
چه خبر تو این خراب شده؟ بفرمایید خونه هاتون، برید خونه هاتون، برو دیگه، حتما باید فوش بدم. چته تو؟ سلام امیر خان، گاوت مرده؟ به درک مرده، الان زنده شد.
احترام شما واجب، ولی اینا به من قول داده بودن، گفتم فقط دست میذاریم زیر گلوش، با دست گلوشو بیخ تا بیخ بریدیم.
من میخوام از این لباس بدمستم سو استفاده نکنم.
نریز رو آتیشه
همین دستشکی،
دارم حرف میزنم نوری. شکایت داری بلند میشی میای خانه انسان، میشینیم حرف میزنیم ببینیم چه خاکی بریزیم تو سرمون تا خسارت تو رو جبران کنیم. والسلام.
گل بگیرن در اون خانه انصافیه که این رئیسشه. با چی میخواین جبران کنیم؟ کدوم پول؟ امیدتون به این خانوم بود که ازتون خواسته امیر خانتون رو بکشید.
آبرا امیر خانه بردی خجالت بکش. دیگه برین دیگه. وایساده نگاه میکنه. بودو یحیی.
آبرا عقب دیگه برو.
اصلا مقصر من، قیمت گاوه چنده بهت میدم رو تو بکش برو.
آقا شما چرا گاوه نمیخوام؟ گاوهمو میخوام.
آقای دشتکی
بله،
ببین چه بازی رو انداختی، اینا تا دیشب رو حساب اسم من همه زندگیشو میدادن، حالا ببین چه زبون در آوردن.
هر کاری میکنیم شما یه چیزی میگی
امیر،
شما
چیکار میکنی؟ خب دیگه آخه ببین چی داره میگه بابا، شما یه چیزی دارید میگید.
من گاوهش وابسته بده نگیرید. بفرمایید.
نونآور خونه بود.
برو دیگه.
آخه من نرو که اگه شیر داشتم که نمیذاشتم گوسالش پشته بم.
دو، برادر این حاکمیته که این تو معدن کار میکنه، نماد کار کردن تکنوکراته، دنبال ارتباط هست با این نماد تیپ، مثلا عرض کردم مثل تیپ های قالیباف و امثال هم هستن. بعد این معلم نماد اصلاح طلبا از خشونت میپرهیزه، میگه که آقا این چه شرطی گذاشته شده، میخواد به قولی معامله رو جوش بده، هم میخواد حاکمیت حفظ بشه هم فلان. خب
وقتی هم درخواست داره، درخواست زراعت میکنه، یعنی باز دنبال اون بحث اقتصادیشه، میگه زراعتش مشکل داره
و توی فیلم شما رو به این مرحله میرسونه که تمام مردم توی خونه جمع شدن. خیلی جالبه، اینو میگیرن وقتی میگه که نباید برخورد بشه با اینا که میاد هنوز صبر کنید تو حرف بزنیم پیگیری کنیم، پرتش میکنن بیرون. این گذار از اصلاح طلبی.
ول کنین این خانومو بره، مگه قبل از اینکه این خانوم بیاد ما اینجا زندگی نداشتیم.
مردم مرتیکر انداختن بیرون، شما هر وقت هر جا خواستین بری من دفعه.
آقا این مردم پولمون میکنن، با این حال تو پولیم کردی اول میان سراغ تو.
من از زور خودم سیرم بیرونم کردی، ولی بدونین اگه خونی ریخته باشه بیرون
بسه دیگه. برون بر همین هم میخواستی برو بیرونم چه خاکی میزم تو سرم. برو تو
پزشک اونجا که آدم مایداری پول داره، نماد اون قشر بگیم مثلا بازاری و اقتصادی ایرانه که اینا هم دنبال مذاکرن. همه ایناها پنهانی در دعوت از این خانم نقش داشته و همشون دنبال مذاکره با این هستن چون میخوان مشکلشون برطرف بشه. این آدم اقتصادی پول داره، تنها کسی که ماشین داره به غیر از یه نفر است که وانتی میاد میره، اونم مال صاحبکارشه. خب اینه ماشین داره تو اون روستا، این خانم رو این برانور میبره. بعد خدمتون عرض بکنم که بدنه ای که دنبالش حالش و سرمایه گذاریش و این تیپه، حتی معروفی که مثلا یه خورده مثلا شاید یه نیمچه نگاهی هم به اون زنه داشته و از قدیم. بعد مثلا توی اون جایی هستش که مردم پریسورسی رو میزنن. خب حالا سکانس حرفی زیادی داره، من این بخشش رو فقط میخوام بگم. وقتی کارش تموم میشه داره میره، پول پانسمانو میگیره
به مصرفی،
من میگه چون مصرفیه اینو میگیره. بعد جالبه ایده هایی هم که میده ایده های مقتصدانه است. ببین مثلا میگه آب قند درست کنم، میگه یه نگاه کن همونجا نوشابه، همون نوشابه بده بخور،
اونم قند داره.
آره خب اونم قند داره، من که فشارش بیاد بالا. داره میره میگه یه خون اومد، میگه یه خود زردچوبه بذار رو کلش. خب یعنی همین، ببین این یه تیپ، این تیپ آدمایی هن که همه چی رو اقتصادی نگاه میکنن و بهره وری بالا نگاه میکنن، اینم یه در واقع تیپ آدم ها. یه مجمع تشخیص دارن اینا. خب
یه
هیئت امنای نظام، فقط هم چه این فیلم نیست، تو فیلم های دیگه هم این تیف آدمایی که دارن فیلم سازی میکنن که اینا فیلم سازی سفارت فیلم، این نو فیلم ها من میگم فیلم های سفارت خونه، بالاخره یا فیلم ها سفارتی هن یا فراستی هن. خب بعد خدمت شما عرض بکنم که آره توی اونجا یه مثلا تو هم سریال علل بدل هم اینا میرن توی آبنباری و یه
خزینه
آره میشنن جلسه میرن برای اون خان بالا محله و پایین محله و همشون 6-7 نفر میشنن تصمیم میگرفتن. این عبارت مثلا تحت عنوان هیئت امنای نظام مجمع تشخیصیه، اینا همیشه دور هم جمعن. اون کسی که شعار مینویسه اعلام میکنه خانم چقدر پول داد نمیدونم، اونم هست، اون رسانه شونه. خب این اصلاح طلبه هست، این معلمه که ضد خشونت هست، این خدمت شما عرض کنم تکنوکرات و اصولگرا که به حاکمیت نزدیکه هست. اون هست آره، همه اینا هستن. هر دفعه می جلسهشون یه جا برگزار میکنه، یا تو خونه حاکم
دهدار
رئیس جمهور در واقع، اصلا رئیس جمهورش حتی اشاره هم میکنه، یعنی دهدار نماد دستگاه اجرایی جمهور میگه که ایشون میخواد نخست وزیر هم بشه بعدن،
میگه میشه. بله
دیگه نما میندازه خونه، هم میخوام بخوابم، خسته شدم آقا. اینجا که شده کاروانسرا، نمیدونم سمپاش شور کنم جلوی ملخا رو بگیرم، این زنینکه رو راضی کنم بذاره بره. کم آوردم آقا.
صبر کنی الان امیر خان خودش میاد، میشینیم فکر میکنیم. ما هم کم آوردیم.
امیر خان نمیاد.
امیر خان بیاد اینجا چی بگه؟
هیچ نمیاد.
الان شما امیر خان حرفی داری برای گفتن؟
آقا نمیشه اعضای خونه انصاف جمع شیم جلسه بذاریم نگیم رئیسش بیاد که، برام صداش کنم.
بشین بابا، نمیدونی دیشب با چه وضعیتی داشت بزنه و چشم فرار میکرد.
فرار میکرد؟
جلوی علافا رو نگرفته بودم، میخواستم بزنن نابودش کنن. تو میگی بیا سر جلسه.
آقا معلم راست میگه دیگه، بزنیم بیاد امیر خودش ببینه وضعیت ما رو.
آزار دیده خودش، خانم رفته در مغازش پول داده، ملت گفتن غارت کردن مغازش رو، قیامتی شده.
خواب تشریف داشتین شما.
آقا یه تصمیمی بگیریم تا خون از دماغ کسی نیاد.
خون اومده آقا، تو از سر امیرخان اومده.
کی؟
دیشب با سنگ زدنش. شما که میگی چرا میری جشن، من نبودم تالا مرده بود، جونشو نجات داده.
حرف افتاده تو مردم، دیگه نمیشه ساکت موند. اونا به دهن ما نگاه میکنن، باید باشون حرف زد.
حرفی نداریم بزنیم. این خانم تکلیفش معلومه، شکایتی داره بیاد خونه انصاف، ما رو قبول نداره بره دادگاه. ماشاءالله هم پول داره هم زور.
واخ به ما چی میرسه؟
قرار نیست چیزی به ما برسه. شرط خانم میگه یارو درست شما.
آقا ول کن این حرفا. در هر صورت حالیش کردم که ما همچین کاری نمیکنیم.
نکن. فکر میکنه کشتنش برای لیلی خانم سخته؟
آقا چرا هر چی میشه بس میرسونه به اینجا شما؟ کشتن امیر منتفیه. نمیشه که هر کی بیرون بیاد تهمتی بزنه بعد شرط برامون بذاره که.
بله شرط غلطیه. دهنه منو باز میکنه. من میدونم بین اینا چی بوده.
منم میدونستم.
همه میدونستم بود.
نباید اون دختر بیچاره رو بیا شیعتش میکرد.
باید کسی زورشو نداشت حرفی بزنی.
اگه همه تو میدونستین کاری نکردین که خاک بر سر من که داره اصلا با شما بحث میکنه.
خب حالا ما این سکانس رو داریم که اینا جشن گرفتن. یه بخش این نکته ای هم داره حالا شما توی حوزه بحثمون نمادشناسیه. اولا که این خانم وقتی میاد اولین جایی که میره دقیقاً به زهراست.
میره قبرستون.
میره قبرستون. بعد میگه یه آرامگاه هم بسازید اینجا.
بله.
این یه نکته است. بعد
این اصلا طعنه به ورود امامه. خب؟ که بعدش هم نهایتاً همونجا دفن میشه.
بله. خب؟ همونجا.
بله.
آرامگاه امیرخان میشه.
امیرخان میشه. در ابتدا میگه من میخوام آرامگاه خودم اینجا بسازم. اما
نمیگه خودم، میگه یه آرامگاه بساز، ولی نمیگه، میگه چرا زود فلان، میگه بساز اینجا اشراف
تو ذهنم اینه که بعد در کجا. این خیلی نکته ظریفی داره، نکته خوب من یادم انداختید. توی اون قبرستون یه تابلو خورده، خب تابلویی که میگه توی این ریزش معدن 5 نفر کشته شدن و البته امیرخان قهرمانه
که نجاتشون داد. اون ما بقیه رو
5 تاشون مردن. افتخارات اینا تو قبرستوناشونه. خب یعنی دقیقاً این مسئله است که بارها از این جریان شما میشنوید که آقا شما همش این شهداتون رو دارید معرفی میکنید، هی دنبال تو دانشگاه شهید دفن میکنید،
قبرستوناتون
رو آباد کردید. خب این طعنه رو اونجا در واقع میزنه و اونجا میشه قبر خود امیرخان و امیرخانی در نهایت دفن میشه تو همون قبرستانی که بهش افتخار میکرد.
بله.
و افرادی که نماد افتخار شدن در اونجا دفن شده بودن.
میخوام برام اینجا یه مقبره بسازی.
مقبره برای چی؟
آدمیم دیگه، یه روز هممون میمیر.
حالا چه عجله ایه؟
هر بار که هدیه تهرانی نشون میده جشن و آواز و شادی، هر بار که حالا پرویز پرستویی نماد حاکمیت میاد غم، غصه،
تاریکی شب، فضای خفقان، موسیقی دلهره آور میشه. خب هوا بارندگی، تاریک و دلهره آور، اینکه به قول ما ایرانی ها میگه ما دلمون میگیره.
یه نکته داره اون شبی که حالا میان دیگه تصویب میکنن و اینا، خبر این که باید امیرخان رو بکشید این پخش میشه تو شهر. یعنی نشون میده که امیرخان خوابه، صبح بلند شده، اولین درگیری تو روستا اتفاق میفته.
بله.
اون نوری باران کوثریه که میگه گاو منو کشید، من دیشب سکوت کردم، میاد شروع میکنه شلوغ کردن. اینجا همه میان وسط، یه خورده غیر طبیعیه که همه تو اون سکانس درگیر. این سکانس هم یه تحلیل بکنید برام.
ببین من این خیلی جالبه. اولا اینکه این فیلم به شدت عرصیان و زنانه است، خب فمینیستیه و ما امروز به یه بحث انقلاب زنانه داریم. همین که حالا شما از بنده دعوت کردید و فرمودید که حالا مثلا من پیشبینی کردم این مسئله رو، بله اون بحث انقلاب زنانه بود. گفتم انقلاب بعدی و شورش بعدی در کشور حالا زنانه است. اینا کجا میگیم؟ از اینکه رسانه هاشون رو رصد میکنیم. واسه شما پلن طرفو فهمیدی، نقشه طرفو فهمیدی، میدونه خب تو این نقطه چه اتفاقی میفته. پیشگویی که نیست، پیشبینیه. خب خدمتتون عرض بکنم اصلا شورش ها و شلوغی ها با یه زن شروع میشه.
همین میخوام بگم شورش اول بعد از اون خبر با یه زن،
با یه زنه. بعد زنی که من به احترام شما خیلی احترام قائلم، نمیدونم فلانم، من به همانم. ببین خب پیام انقلاب چی بود؟ پیام انقلاب بود که آقا در دوره طاغوت، خب یعنی پیام اخلاقی داشت انقلاب، آقا زن بهره برداری میشده، ما آوردیم کرامت زن رو برگردیم. حالا همون زن شورش کرده. خب تو بخش‌های مختلف فیلم با زمینو می‌بینیم. اون اعتراض شکل گرفته، نفرات اول زنن. ما یه چیز واقع بینانه اینجا من عرض بکنم. خب من حالا نکاتی که من میگم حتما دوستان لطفا تیکای فیلم هم بذارن اون لا حتما گذاشتن تا الان. خب خدمتتون عرض بکنم که با ورود یه زن این اتفاق افتاده که خود خانم هدیه تهرانی هم لیلیه. بعد آخرم چارپایه رو یه زن میذاره زیر پای. اما اون نکته که میخواستم خدمت شما عرض بکنم اینه که اگر ما خواهیم واقع بینانه نگاه کنیم، آمارها میگه در دوره پهلوی نزدیک به 80% خانم ها حجاب داشتن تو ایران. مثلا شما برید فیلم شهرزاد رو نگاه کن، سریال شهرزاد رو نگاه کن، ببینید چند درصد اون سکانس خیابون داره دیگه، خب این شهر سینمایی میگیرن، چند درصد این خانم ها چادری هن حجاب دارن؟ درسته؟ خیلی کم. یعنی واقع بینانه نیست. یعنی شما میخواید تاریخی چیزی رو تحلیل بکنی بعد درست نشون بدی دیگه. الان یه نفر فرض بکنید مثلا ایران 1300 و مثلا 1400 و خب ایران 1400 و بعدن 1395 تا 1400 مثلا خب فیلم بسازه 100 سال دیگه، بیاد همه رو چادری نشون بده. و انتقاد میکنم میگن آقا موقع نبود 70 80 درصد جامعه چادری نبودن. من عرضم اینه که دقیقاً برعکس بوده. تو این روستا شما به ندرت چادری میبینید. هز و دهه 30 شمسی توی دهات، خب یعنی خانوما همه با بوریز و دامن و موهام بیرون و خب برام میشه. بله خیلی روستاها اینجوری نبوده حجاب خیلی معیار باشه، اما خب چادر ما روستا رو دیدیم بچگی خودم یادمونه، رفتیم این طرف اون طرف بالا ما دهه 60 یادمونه، دهه 1330 ببین چه خبر بود. خب یعنی میخوام که حتی رو پوشش این خانوم ها و نقشی که حالا مثلا این بخش زنانه رو چون گفتیم به نظرم ببندیمش یه جای دیگه داریم، این شروع میکنه میاد عکس گرفتن برای احترام نشریه زن روز میخواد.
دقیقا بعد از این سکانسی که شلوغ میکنه میاد پیش مراجعه میکنه اون
بعد خب این مشکلش رو برطرف میکنه اون خانم. پسر این خانم که حالا دیگه همکارشه داره عکس میگیره پیر زنی، هی میگه صورت تو باز کن،
میگه چادر تو بزن آقا،
چادر تو بزن. نمیگه اون نسله که نمیفهمه هر چی کاری میکنه آخر هم میگه کاریش نداشته باشه، بذار هر جور راحت عکس بگیره. پیام چیه؟ یعنی ما کاری نداریم، اون که میخواد حجاب داشته باشه داشته باشه، اون که نداشته باشه نشه باشه. پیام حجاب اختیاری داره، قشنگ میگه، یعنی خیلی صریحه میگه اصلا باش کاری نداشته باشه. سکانس کمیک هم هست، یعنی خنده داره، مردم خنده شده
دوباره داره.
آره دو مثلا دوره چادرش صاف میکنه دوره میخندن. آره بعد این باران کوثری میره اون بالا، اونم باز کمیک، اون مدل وایستادن باران کوثری میخواد ازش عکس بگیره. خب یعنی اون هدیه تهرانی اون زن مدرن در کنار باران کوثری اون نشسته، این قیام کردین ایستاده و باش عکس میره. حالا میان توی قاب، یعنی اینجا رشد اینا شروع شد و آخرم هم همین باران کوثری چاپر میزه زیر پایه در واقع این امیر خان کار رو در واقع یک سره میکن.
مادر یکم چادر تو بده آقا. مادر جون هیچ فرقی نکرد، یکم چادر تو بده آقا، بذار صورتت دیده شه، حیفه.
همین شماها مگه امیر خان بالا نمی رفتین؟ خانم همین امیر دیروز اومده با سیابازی عزیز من رو از چنگم در آورده داده به اینا، سرشو بریدن هیچکی هم بروش نمیاره. انگار نه انگار من دیشب به احترامشون هیچی نگفتم. خانم من گاوامو میخوام.
بیا بالا.
خب آماده؟ یک دو خانم یکم لبخند بزن. یک دو سه گرفتم.
پس شده
یه سکانس جالب شبیه که دیگه میخوان تصمیم بگیرن که امیرخان رو بکشن. حالا نکته یه جالبم با این نگاه اگر بریم جلو اینه که اصلا اون دوره نیروی نظامی زیر مجموعه خان نبوده.
منه.
خودش شده بوده ولی اینجا زیر مجموعه حاکمیت که امیرخانه. من نشون میده که دیگه راضی میشن رسوایی به بار میاد. این اسنادی که میگید برمیگرده به اون سکانسی که میگه من فراری بده. بعد چه اتفاقی میفته؟ میگه که خب چی میدی به من؟ اگر من فرارید بدم
میگه دخترتو میخوام،
میگه دخترتو
ناموستو میخوام.
یعنی کاری میکنه که دیگه خانواده اون طرف هم نمیخواد. بچه‌شون هم پس میزنه.
اصلا این خیلی پیام جالبی داره، یعنی پیام آقازاده ها رو اینجا شما میگی اینا بچه‌هاشون هم خودشون اونورین
قبول ندارن.
قبولش ندارنشون. بله
یعنی همه چی رو ولم کنی میری؟ مگه میشه؟ بابات چی؟ نمیگه دخترم کجاست؟ اونم تو این وضعیه؟ من لیلیو رازیش میکنم، میدونم چه مرگشه، فکر میکنم برای چی اومد تو مغازه، میرم باش حرف میزنم، اگرم راضی نشد چی میدونم، یه جوری باباتو فراریش میده.
فراریش بده همین الان برو.
آسیه جان همه چی درست میشه، تو بمون حالا میبینی، به خاطر بابات بمون.
کدوم بابا؟ ها؟ منظورت این مرد است که حاضره منو بفروشه؟ به والله اگه اصلا شرط تو رو میذاش قبول میکرد تا جونش رو نجات بده. من دیگه نمیتونم بمونم، نمیخوام بیشتر از این از چشم میفته، چون همه چیزم بود. نمیخوام بمونم مرگشو ببینم.
آسیه، آسیه نرو، آسیه بمون، تو رو خدا بمون، به خاطر من بمون، منو اینجا با این آدم و تو این وضعیت تنها نذار.
تو با اینا فرقی نداری، همین امروز داشتی منو دو دستی میدادی به این پسره برم.
میخواستم آبروی بابا تو حفظ کنم.
چه آبروی؟ تو میدونستی چی کار کرده و باش ازدواج کردی؟ به من که بچه‌تم دروغ گفتی؟
این زن از زندگی بابات رفته بود که من باهاش ازدواج کردم. من که پامو تو زندگی اینا نذاشتم، تقصیر من چیه؟
تقصیر من چیه؟ ها؟ بابا من کتک خوردم، هزار جور تهمت شنیدم، کسی که دوست داشتم اینجور از دست دادم. چرا من باید تقاضا اشتباه شما رو پس بدم؟
حسی ما پدر مادرتیم، غریبه که نیستیم، تو حرمت باباتو نگه داشتیم. این مردم هم همیشه همینطوری هم، یکی دو روزی که همه چی از یادشون میره. همینا اون موقع پشت بابات بودن،
ولی تو زنش شدی، مهر زدی پای اشتباهی که کرده.
آسیه، آسیه کجا میری؟ لاغر بگو کجا میری؟
بعد میرسه دیگه این رسوایی که اتفاق میفته، دستگاه نظامی دستگیر میکنه، بازداشت میکنه امیر رو، میاد میرسه به سکانسی که میخوان بکشنش. تو کوه جلسه گذاشتن، هر کدوم نظراتو مختلف میدن، یکی میگه که
بنازینش چرا با ماشین ته دره، یکی میگه نمیدونم چیکار کنم. بله
اونجا دستگاه اجرایی که حالا ده داره میگه که هممون با هم باید بکشیم، میگه که همه مردمو بگید مثلا سر نماز ظهر بیان، همه با هم که گردن کسی نیفته. اونجا یه نکته هست که شما میفرمایید انقلاب زنانه، باز اینا مرددن، یعنی تو همین تصمیم مرددن،
به تصمیم نمیرسن، همدیگر رد میکنن.
بعد دقیقا نوری همون که
نوری که طبعا هیچ ربطی به اون جمع نداره، چون بله. جمع اقلای اون رو
اصلا اون رعیته،
اون رعیته و رعیته یه خمی خلوزه، خب یه خود شیرین عقله تو اونجا. او بلند میشه میاد میگه که چی میترسید؟ بینشون داد میاد نترسید، لیلی خانم با شماست.
اصلا من چهارپایه رو میذارم زیر پاش،
و اونم چهارپایه رو میذاره زیر پاش.
بعد
اینا بازی معید دیگه احسن به اون انقلاب زنان است.
انقلاب زنان
داشته که جنگی فکری بکن
چی کار کنی؟
و چرا بازداشتش کردی؟ آقا از چی میترسین؟ لیلی خانم پشتتونه، شما هم نکشین میده قپونی ببرن شهر اونجا سر به نیستش کنن. فقط 3000 تومن دهنه مردم کشیدین بیرون.
همینطوری الکی هم نمیشه، کم آدمی نیست که.
تو داداشته از سولاخ کشیدتت بیرون، همه قهرمان قهرمان بستیم به خیک کشیگه. بابا خودتون بادش کردین، این حرفا که واسه مردم نور آب نمیشه. مگه قبول ندارید بلا آورده سر لیلی خانوم؟ دیگه خورمادر خودتون هم بوده دست دست میکردین؟ شما که میدونین تشمی کشین لنگ چین، من که گفتم دارش بزن، من میزنم زیر چارپایش.
خیلی خوب دیگه، داد نزن. اه باشین جمع کنیم بریم، تو همین آتیشالو خاموش کن، فردا صبح سمپاشی داریم، به ملت هم بگیم فردا صلات ظهر بیان همه تو میدون. باشین دیگه.
آقا
یا مثلا یکی از تهیه کننده ها یه توییتی زد که میگم اینا میگم معلوم 6 ماه دیگه باشن، میگه به حدی اینها در محاسبات واقعا قائل بر این براندازی و این در واقع این انقلابن که دارن فیلماشون رو دو جور میگیرن، یه بار با حجاب یه بار بدون حجاب. خب حالا توییتشون هم تصویرش رو نشون بدید مردم ببینن که این واقعا خودشی الان تصور میکنه که اون فیلمو بعدن اگر با حجاب بسازیم مردم حجاب احتمالاً انقلاب شد اینجا تموم شده رفته فیلمو احتمالاً نگاه نکن، بذار یه سکانس دیگه هم بدون حجاب بسازم. اومدیم و با حجابا موندن. این منش اینهاست. یعنی 44 ساله میگن خب 6 ماه دیگه اینا میرن. فیلمی من تقریبا سراغ ندارم که اینا یه چیزی توش نچپونده باشن. یعنی بدیهیه آشکار. من چند وقت پیش یکی از کار بازیگر طنزمون که فیلم جدی هم بازی میکنه آرتیشون، اون موقع با یه طنزی معروف شد، بهش گفتم ببین تو 20 سال پیش موقعی تکه کلامی داشتی شوخی که میکردی اینو میگفتی، بعد منظورت این نبود.
خندید که به دستگاه حاکمیت.
آره خندید گفتش یه گفت به خدا اینو ما فقط حتی کارگردانم نمیدونست. گفت من بین خودم دو سه تا از بازیگر گفت یعنی واضحه و تو فهمیدی. خب خیلی کسای دیگه هم شاید بودم نمیدونم حالا اونو، اما من همیشه تو ذهنم بود، میگفتم یه روزی من ببین این یه تیکه اینجا قایم کردی، یه متلکی توی یه چیز در واقع داره.
حالا البته این توییتی هم که شما میگید زدی بخشی هم حالا تکذیب کردن، دوباره تخته نکنید بدید بیرون بگید نبود، حرف حرفش شده به هر حال، حالا داستان این شکلی نداشته باشه. نکته تون سکانس وجود داره وقتی شلوغ میکنن یه سری چیزش میخوره همچین به خود حالا به قول منتقدین به فیلمنامه نمیخوره. اینجا شروع میکنه شلوغ کردن، نیروی نظامی میاد.
بله
نیروی نظامی میاد میگه که یا ساکت میشی یا میبرم
یا میبرم.
یه دیالوگ داره اینجا با اون کسری خوردم.
بله
نامفهومه
نامفهومه. بله
اما میگه که
دا همین داداشمو
میگه مگه داداشمو نبردی نکشتی.
بله
بعد اون شروع میکنه توضیح دادن، میگه تیر غیر هم در رفت.
دستگاه نظامیش تو بازداشتگاه آدم میکشه خب و غیر عمده.
نور ما چیه؟ نور ما
چرا برو کنار ببینم؟ چرا برزی را میدهد؟
شوهرت گاه به من ازم گرفته، داداشش سرشو بریده. الان من بده کارم، من بده کارم، من بده کارم.
بیار پایین اون سلطو بلا میدهدم تو بازداشتگاه. زونسه بکشی ها
بنداز،
مگه داداشم رو را نمیری؟ مگه
تو همین
واسه
کنم کنیست؟
نوری
اکش
بابا اون
تیر اشتباهی
در رفت، کسی
هم دیل نتبیده دارم شما اشتباهی کنشی؟ گاه بابا اشتباهی کنشی؟ همه تو دستتون تیر شده هست.
بعد دستگاه اجرایی میاد، دقیقا میگه دستگاه اجرایی میاد، میگه که بیا بریم خانه انصاف خسارت تو بدیم. میگه خانه انصاف رئیسش اینه،
مال خودتونه نمیشه.
آره مال خودتونه اصلا نمیشه. بعد جالبه مدام هی با همین حالا محوریت نگاه شما مردم اومدن جمع شدن برای این شلوغیه روبروی حاکمیت اندی، مدام نیروی نظامی میگه برید، مگه نمیگم برید؟ شروع میکنه جمع کردن. میگذره اون گاوو به این تحویل میدن. ما داستانو که میریم جلوتر دیگه مردم میفهمن که باید یک بالاخره این امیرخان کشته بشه تا تمام
با این
اقتصاد را بیفته دیگه. حالا به هر دلیلی
همون شرط بذاریدش کنار حاکمیتتون رو تا ما برگردیم.
همینه دقیقا این اتفاقه. این مسئله که برای امیرخان جا میفته که دیگه میخوان بکشنش، یه دونه اتفاق ما اینجا داریم که حالا میگید با اتفاقات روز
جوره
و تطابق داره، اینه که این میاد جمع کنه بره. من میگه با قطار آخر شب میریم دیگه، براش محرز میشه که
این ماشاءالله. این عجب نکته خوبی فرمود. من اینا یه توضیحی بدم. ما اول اون مستر پلن رو ببینیم. ببین میگه که خب یک مشکل اقتصادی خوردید، دو دعوتنامه فرستادید، سه ارتباط برقرار شد مشروط، چهار شروط حاکمیت کنار گذاشته شد، پنج نتیجه نداد مذاکرات، کوتاه نیومد حاکمیت، تو اون معدن کوتاه نمیاد پریسوانس، شیش درگیری ها شروع میشه، ماجرا جدی میشه دیگه. خب ماجرا که جدی میشه چه اتفاق؟ حالا این چیه؟ ببین نگاه کن، اون کسی که نقشه براندازی چیده برای ایران، اون اتاق فکرایی که چیدن، ویژگی غربی ها اینه، اینا آدم های منظمی هن. خب برنامه رو می نویسن، هر کسی به کار بشه میگن تو فیلمشو بساز، تو سریالشو تولید کن، تو نمیدونم چی کار کن، هر کس کار خود، تو حوزه اقتصادی این کار انجام بده، یک کارگروه فقط رو تحریما کار میکنن، یک کارگروه فقط روی سینما کار میکنن، یک کارگروه روی بحث هویتی فرهنگی نمیدونم همه چی. رو توریسمشون بعد چه اتفاقی بیفته، همه اینها میاد پشت سر هم میاد کار میشه. خب این نقشه رو وقتی میخوان ران کنن، خب این نقشه باید تو فیلم سینمایی بیاد، چون فیلم سینمایی میخواد ذهن‌ها رو چیکار کنه؟ آماده کنه. ما تو واقعیت بخشایی از این فیلم‌ها رو می‌بینیم که خیلی نچسبه بر جامعه ما. ببینید یه مثال میزنم، همین الان شما دارید میشنم، تو همین اتفاقاتی که افتاد اخیراً که من تو برنامه سریع کانال 1 راجع به صحبت کردم، عزیزان حتما برن اونو ندیدن برن ببینن. خب که اصلا نگاه ما چیه، من خودم از همه بیشتر به مشکلات آگاه هم واقفم، اما قصه هایی داره دیگه. این مرحله که میچینه، مرحله بعدی میشه چی؟ مرحله این که خدمت شما عرض کنم مشکل اقتصادی دیگه فشار میاره، مردم شروع میکنن نسیه بردن. مرحله بعدی غارت فروشگاه هاست.
قبلش هم شعار نویسیه،
شعار نویسی رو در و دیوار هاست،
بی همه چیز میکشیمه.
همینه شروع مرحله دیگه.
وای شما نوشتی؟
نه ما ننوشتیم،
ما سواد نداریم که. تو ننوشتی؟
نه.
آقا امیر آقا.
بله.
ببین
امیر خواهم، من یکم برنج بردارم، پولشو با حساب قبلی میارم میدم. بچه ها عوض شیر برنج کردن، شیرش که رسید
خونه کردن. بس یک کهانه بده، من یک کاغذم بزن به شیشه دیگه نسیه نمیدیم. آها جان، تو ندیدی کی نوشته؟ کی؟
خواهیم کرد. کجا میبری این همه رو؟ بس همه برسه دیگه. به پارچه رو واسه چی میخواهی؟ رنگش بخواهیم. گازیه. سابون بده. بذاری به بقیه هم برسه. بیرون وایسادن. به اندازه نداریم. حسنی خانم اون حساب قبلی ما رو همه رو خط بزنیم. خدا خیرتون بده.
چه خبر اینجا؟
بیبی خانم آقا رو حساب کرد.
بعد فرار مسئولین و خانواده‌هاشونن. تو همین اتفاق اخیر خیلی شما میشید آقا مسئولین دارن فرودگاه نمیدونم انگلیس لندن شلوغ شده اینقدر نمیدونم فلان. این چه خیلی حرف نچسبی بود. چرا رو این دست میذاری در حالی که ببین تو میخوای مردم رو قانع کنی که این حکومت بده باید بره کنار، و میدونی اگر دروغ بگی دروغ لو بره اعتماد مردمی رو از دست میدی. خب چرا این کار رو داری میکنی؟ چون این نوشته شده از قبل، اون پلن نوشته شده رو بنده خدا داره انجام میده. حالا این بخشش نگرفته باید میگرفته. غارت فروشگاه هاست مش، یعنی هیچی نمیگه واقعا ملخ زده اونجا رو. خب
میاد حساب میکنه دیگه اقتصاد رو.
آره نمیخوام وارد دیتیلش بشم، میخوام فقط مستر پلن رو ببینیم بعدا جزئیات بریم نگاه کنیم. خب این نقشه اصلی رو ببینیم، این روی پازل رو ببینیم. بعد خدمت شما فرار چیز مسئولین با زن و بچه‌شونه که تو همین فیلم داریم، شبونه دست زن و بچه‌شو میگیره تو ایستگاه قطار میخواد فرار کنه. خب که میگیرنشو جلوش میگن که یا فقط زن و بچه‌ت میمیره یا همه با هم میمونید. پیامی که کی فرستاده؟ همون
ریلی نظری هم خواست.
تاریخ آتیش داری؟
بابا من
صفه بابا خود بارده شما؟ آه خبر میری سفر
آره با خودت میبردی
کاری پیش اومده میریم شهر دو روزه بر میگرد
چرا خب بمون یه هوایی هم میخوری آکه بخیلی سلام سلام
نکرد زیاد نکرد
نه
سلام علیکم ای صاحب شدی امیر خان بیا بگیر اینو
نمیخوام
کی برمیگردی من بیارم این نسیه‌مو بدم
اینجایی
بی خواب شدم گفتم بیام یه قدمی بزنم
همتون اومدین اینجا هواخوری تو این بارون
نه بابا چند شب سنگ پخ میکنن طرف قطار من نمیریم چه خبر
دکتر کجاست چه میگم
آقا کسی جانمونه همه سوار شید زودتر
بریم
امین خواه این عریضا ما رو یه نگاه بنداز تو رو خودم آقا یه نگاه بنداز دیگه
برمیگردم میخوام
رفتم خونه انصاف گفتن شما باید رویت کنی
گفتم برمیگردم میخوام
دو تا کلمه است بخون دیگه ثواب داره بخون امین خواه
برید کنار بزنی سوار شید
سواک چو این همه در استوار اینا چی میگن؟
چی میگن؟ بری گام چی جوابت بشنی
سرکار استوار داره اذیت میکنه و الان این بر باید صده بودی میگه بیا این بر
بابا میسیم این بر میگه بری کنار
امیر خواه سواشو برو الان قطار را میفته
بیاد کنار
بیا کنار بیا سوار شن بیا کنار کن استوارا فکر با شما کاری ندارم میگم اینو بخون
گفتم بری کنار
بری اون بر دیگه بری
اون بر بیا این بر دیگه
بری سواش
شهرانم به زمین خواه
آره
به چاپی چی هستی؟ بهت میگم این کاغذ رو بخون برد برو
چی کار میکنی؟ برو برد ببینم چی کار سری؟
بای کنار پلدنگ
نمیزنین سواشین؟
آقا ما چی کاره ایم که بزنیم یا نزدیم؟ چه تونه شما دوتا؟ کایونگتون دیر شده؟
سر کار استوار کاری باش ندارم فقط میگم این کاغذ رو بخون
آقا تو سوادت کجا بوده؟ کی برات نوشته؟
نه بگردی فقط خودتون سواد داری تو اینجا؟
والا
آقا شما
برو
بابا یه دقیقه بخون بل کنن برم
ها حالا با تو هم نوچه پیدا کردیم دورو افتادیم که چی
ببین چی نمشته
نمشه چی کنیم کنیم دور دارو
ببین شما اشاره کنیم یعنی ما لگت میندازم به شما ولی شما به صلاحیتی سلام بریم
شما برید من این مشکل حل کنم میام پیشتون
امیر خواه تو شما نه این ما هیچ جانه نمیدیم
راست میگه برید خب یه دوری هم بزنین از اون شود سبب خیلی دیگه
خانم بالاخره تکلیفتون چی شد سوار میشید یا نه
نه آقا نمیای
ببیش
بعد ساماندهی عروض لوباش
عروض لوباش جلوشو میگیرن
بله عروض لوباش جلوشو میگیرن سنگ بهش میزنن اصلا کارو
شلوغ میکنن
دائم جلو در خونش به پا باش دادن با سنگ میزنن که ای بخواد بفرار کنه ببینن داره چیکار میکنه رفراندومه که همه موقع اعدام ایشون همه از همه چیز میگیرن برای حذف
اثر انگشت
میگیرن خب و بعد حمله نظامیه اون هواپیمایی که
به عنوان سمپاش میاد برای ملخ ها که دفع کنه
میبینیم میگه که امثال خدمت شما عرض بکنم کسی که داره اون طرف اپوزیسیون ما دارن کار میکنن چی میگن؟ میگن آقا حمله نظامی کنه همه خانم نازنین بنیادی میگه هم تحریم ایران تحریم مردم شیمی درمانی ایرانه
این تحریم های اقتصادی مثل شیمی درمانی میمونه به خاطر اینکه به همون قدری که هدفش اینه که به سرطان رو نابود کنه صدمه میرسونه به بقیه 100% صدمه میرسونه به بقیه بدن ما این جریان خیلی پیچیده تره از اینی که بگیم تحریم خوبه یا بد
مریم معمار میگه بمب‌هایی که با خود دموکراسی میآورند. اینا رو بذارید فیلماشو توی همین ته. میگه رسما از امریکایی‌ها میخوان به ایران حمله کنید. همون جوری که دموکراسی تو در عراق بردید. برای ایران هم دموکراسی بیارید با حمله نظامی.
صلح نبودن جنگ نیست. یعنی به تنهایی کافی نیستش که یه جا جنگ نباشه که ما بگیم که اونجا صلح هست. می‌دونیم که نبودن جنگ نیستش که صلح میشه گفت باشه. در این حال ولی نمیتونیم بگیم که وقتی جنگ هست یا هر جنگی آدمیزاد رو به جنگ بیشتر یا خشونت بیشتری میبره. یعنی هر نوع جنگی به یه اندازه بد نیست. منظورم چیه؟ الان ما در سوریه میبینیم که جنگ وحشتناکی وجود داره، جنگ داخلی. اما کسایی بودن در آمریکا مخصوصاً که میگفتن که ما ضد جنگیم، ما ضد جنگ با سوریه هستیم و خیلی خیلی سعی کردن که جلوی پرزیدنت اوباما و سیاستمداران دیگه در جهان رو بگیرن که بمبارانی یا حتی نو فلای زونی برای سوریه نذارن. چرا؟ برای اینکه نمیخواستن که با سوریه جنگ بشه. ولی مشکل اینجا بود که سوریه با خودش داشت می جنگید و هنوزم داره می جنگه. در تاریخ هم نگاه بکنیم، جنگ باعث شروع بهتر شدن زندگی ها، مملکت ها، جامعه ها بوده. سوریه الان می بینیم که آدمایی هستن، یه گروهی هستن، من مطمئن نیستم کیان، ولی ساینای پلاکاردهای خیلی بزرگ درست می کنن به زبان انگلیسی، خیلی قشنگ. الان 3 ساله که دارن دعوت میکنن از دنیا که حمله بکنن به سوریه. این آدم ها مسلماً به خاطر این نیستش که صلح دوست نیستن که این حمله رو دعوت میکنن. صلحو میخوان برای جامعهشون که اون حمله رو دعوت میکنن. موقعی که ناتو بمبارون میکرد، چون ناتو فقط سربستان رو بمبارون نمیکرد، ناتو خود کوسوو رو هم بمبارون میکرد که مردم کوسوو رو در اصل رها بکنه از میلوسویچ. یعنی خود اونهایی که داشتن آزادی پیدا میکردن از طریق این بمبارون، خودشون امکان مرگشون خیلی زیاد بود. چرا؟ برای اینکه این پلیس سربا در تمام کامیونیتی ها، نیبرهود های کوسوویا بودن و اونجا اصلا زندگی میکردن که این قدرت رو حفظ کنن. وقتی ناتو شروع کرد بمبارونشو، میرفتن روی سقف خونه هاشون میشستن و داد میزدن از خوشحالی که این بمبا دیگه بالاخره داره میاد.
ببینید اینجا دشمن بخواد حمله نظامی بکنه برای اینکه بتونه افکار عمومی دنیا رو در واقع اقناع کنه، چی میگیم؟ یا خودشون میخوان، بزرگانشون میخوان، سلبریتیاشون میخوان، هنرمنداشون میخوان، ورزشکاراشون میخوان. این پیام هست اون آخرم نشون میده. این هواپیمای سمپوش، بعد نگاهی هم که این مردم دارن میکنن،
هواپیما سمپوش از تعجبشون،
آه اصلا نگاه میکنن انگار هواپیما نظامیه. اینو لب مرز غربی، انگار کردستانه. اینجا داره نگاه میکنید از خونه ها وایستادن هواپیما همینطور دارن میان حمله، وارد ایران میشن. خب یعنی سکانس به سکانس اون چیزی که گفته شده اینجا هست. حالا بخشایش نچسبه، مثلا فرار، یا مثلا بخش غارت فروشگاه ها. ما تا الان به این شکل نجان، یک دو تا در کردستان در بوکان بود، من فیلم دیدم مثلا اتفاق افتاد اخیرا. یعنی چرا من گفتم ابی نداره تو همین تایمین باید الان نقد بشه که ببینن مردم ما داریم آینده را میگیم. خب و بحث رفراندوم، یه شما میبینی از مولوی عبدالحمید اون طرف در سیستان و بلوچستان تا خارج نشینا تا این طرف اون طرف، یه هوی همه با هم رفراندوم. و رفراندوم که از قبل هم گفته شده تو دولت های روحانی گفته میشده و فیادمون نره این فیلم تو دولت های روحانی ساخته شده
بله.
این مستر پلنه. خب حالا تو چه بخ این یک ببینید مردم ذهن شما آماده باشه این اتفاقات باید بیفته.
خب
این بدون خونریزی نمیشه، این سرشکستن داره، سنگ زدن داره، سنگ خوردن داره. و یه مرحله دیگه هم میذاره و جالب اینجا مختارم میذاره حاکمیتو، میگه که ببین بیا خودت برو کنار. و تو فیلم میبینیم خودش کنار نمیره.
یه سکانس داره که میره پیش همین حالا دشتکی که نظامیه، شروع کنه میگه نمیشنوی چی میگم.
یه نکته مثلا دشتکی، خب اینم با سو مستر پلن است، خوب شد فهمید یادم. این هم ارتشه، این باید حاکمیت رو ول کنه و بپیونده به مردم. تو فیلم این اتفاق میفته، دشتکی با اوناست. خب و تو شعارهایی که ما میشنیدیم توی همین حوادث اخیر یه مثل فلان مثلا سلیبریتی ما نه اصل نمیدونم چند قانون اساسیه اگر این اتفاق بیفته
21 روز
دیگه باید ارتش، ارتش چرا نمیای؟ مثلا خانم الناز شاکر دوست میگفت و علی کریمی ارتش باید بیاد مثلا. خب اینم باز نچسب بود،
حتی اطلاعی هم جعل کردن که فرمانده ارتش گفته ما اگر ادامه پیدا کنه وارد میشیم. آره. و مردم میپیمن.
اعتصاب بازار بود، باید بسته بشن. نسیه آقا دیگه نسیه نمیدیم، ببندید من دیگه نمیفروشم. ببین دقیقا اینا بخشایی بود که ببین نگاه کن سر ماجرای حجاب به چسب بود، مردم همزاد پنداری کرده بودن، احساس میکردن یه همچین اتفاقی برای خانم مهسا امینی افتاده، برای زن بچه خودشون ممکنه بیفته. ببینید یعنی توی این روندها باید این بخوره دیگه با اون فرهنگ. ببین مثلا واقعا اگر تو همین جریان شلوغی ها یه نفر رو همین بحث حجاب تمرکز میداشت، این درست بود. چرا؟ چون اصلا این شلوغی ها بابت این بود. 70-80% خانوم های ما تو کشورمون حجاب معیار ندارن. خب این 70-80% پدر دارن، برادر دارن، شوهر دارن، فرزند دارن، یعنی تعداد زیادی از مردان چی میشن؟ درگیر میشن. یعنی وقتی ما مردان میگیم عدد بالاتر هم حتی میره. همه اینها سر ماجرای خانم امینی همزاد پنداری کردن، گفتن این اگه گشت گشت دخترم ببره مثلا بترسی سکته کنه ترس. درسته؟ فلزو این بخش میبینیم توی کف جامعه هست، ناراحتی هست، فلان هست، به همون هست، درسته؟ اما پیوستن ارتش دیگه کجای ماجراست؟ اعتصاب بازار دیگه کجای ماجراست؟ چرا اینا رو تو اخبار میشنوی؟ تو فشار رسانه خارجی میشنویم، تو حرفای برخی سلبریتی هایی که اپوزیسیون شدن میشنویم، اما تو جامعه نمیبینیم اینو. یا فردای براندازی اسناد لو بره و نمیدونم چه، به خاطر اینکه این بخشا تو اون پروتکل بوده، تو اون نقشه راه بوده که چیده بودن مراحل براندازی این است. زودتر فیلم هایش رو بسازید، زودتر نمیدونم انیمیشنش رو بسازید، اخبارش رو تولید کنید،
کل داتو رسانه رو انجام بده.
من بخوام اینو جمع بندی بکنم، یه بازنگری کنیم به این مراحل. عرض کردم اونا چون منظمن برنامه‌ریزی که میکنن، یک بخشش اینه که باید ذهنها و دلها آماده بشه که بپذیرن،
به دست مشترک برسن.
آره یه مثال بزنم، ما قبل از حمله به عراق، خب ما فیلم های متعددی می‌بینیم اینا میسازن که یه شعار هم داشتن، یه شیطان را در لانه بکش قبل اینکه در خانه بکشی. خب همش اینجا کانون تروریسمه، یعنی مردم امریکا و مردم دنیا یه حس منفی نسبت به مسلمان و عرب گرفته بودن. خب میپذیرن تعدیلشون باید با اینا با هم باید برخورد بشه. خب این اتفاق هم که الان داره میفته همینه، یعنی ذهنها آماده میشه. یه دهه قبلا شروع کردن کار کردن بعد عراق زدن، افغانستان زدن، الان این اتفاق داره رقم میخوره. سلبریتی های ما دارن میرن اون طرف، همش آه تو ایران اینجوریه اونجوریه فلانه بهمانه، کمپین هایی را میفته، یه جشنواره برگزار میشه، اصلا یه حرفای عجیب غریب متن از روی کاغذ خوندن، یه قصه هایی که الان سر ماجرای سلبریتی ها اینا رو گفتم. خب اینا زمین، من نمیگم الان بحث حمله است، اما این زمین ساز دقیقا حمله است. او پلن خودشو میذاره، میگه من یه سقف خواسته دارم، یه کف خواسته، اگر تونستم به سقف خواستم برسم که تجزیه ایران حمله تمام، حمله نظامی به ایران. اما این قبلش باید ذهن آماده بشه. چرا باید ایران حمله کرد؟ حامی تروریسمه. چرا باید حمله ایران؟ حتی سر ماجرای پهبادهای شاهد در جریان اوکراین، خب اینا سالها میگفتن که ایران قدرت نظامی نداره، اینا فتوشاپیه، اینا الکیه، موشکاشون مال روساست، اینا برمی‌دارن رنگش میکنن. چی میشه اینجا میگن که میپذیرن و اینقدر پررنگش میکنن، پروموت میکنن ماجرا که این پهپادهای ایرانی در روسیه؟ چرا؟ چون میخوام میگن در این جنایت جنگی ایرانی‌ها هم
سهیمن
و شریکن. چه قصه چه اوکراینی، رسانه‌ای نگاه کنیم، تمام بازی فوتبال اروپا داره پخش میشه، کناش پرچم اوکراینه. یعنی مسئله به شدت جدی است. آیا مثلا زمانی که با آمریکا و عراق هم میکرد پرچم عراق میزدید، پرچم افغانستان میزد؟ نه. یعنی قصه اوکراین. و فکر نکنید الان یه چیزی من با بهانه این فیلمو داریم میسازیم. نه، این اصلا روند ایناست. روش ایناست. خب این میگه که مذاکره صورت میگیره، اینا مشکل اقتصادی میخورن، همون کسایی که آمریکا انداختن بیرون دوباره برمیگردن، نیازمند مذاکره با آمریکا میشن. بعد چرا؟ چون مشکلات اقتصادی خورده، این به بنبست اقتصادی میخوره و تحریم های فلج کننده دیگه مردم شروع کردن نسیه بردن. تو فیلم نشون میده، میگه آقا میره سراغ دستگاه اجرایی، میگه بیا یه فکری کن، اینا همش دارن نسیه میان میبرن. خب رو کاغذ مینویسه روی شیشه که دیگه نسیه نمیدیم. یعنی اقتصاد اینجوری شده و اون فروشگاه این آقا نماد اون بازار و نماد اون اقتصاد.
مشتکی؟
بله.
نمیخواییم بساطه جمع کنی؟ از صبح آسایش نداریم ما.
باز شده نوری رو کردش کردیم رفت دیگه، و این دوباره کاری کرده.
ملت ریختن دارن جنس نسیه میبرن.
چیه مگه تا حالا کسی از شما نسیه نبرده؟
نه، چه اینجوری بوده؟
من یه چایی برات بریزم بالا جا بیا، یه تیک کاغذ بنویس نسیه نمیدیم چون نظر.
داستان فقط نسیه نیست، نوری که اونجور قاسم داره امضا جمع میکنه، میخوان معدن رو را بندازن.
را بندازه بعد مگه؟ رئیس جان بالاخره نفهمیدم الان من باید چیکار بکنم؟
این زن اومده اون حرفا رو زده، آبروی سیاد برام نذاشته. تو نمیخوای کاری بکنی؟
حرفو که دیدار خصوصی بین خودمون زده، دهن به دهن چرفی زن تفسیری نداره.
از اون جلسه کی حرف بوده بیرون؟ ما 4 تا آدم بودیم، چه خصوصی گفتنه که من تا برسم خونه زنم فهمیده؟
من چه میدونم؟
داشته که یارو دروغ بسته به ناخون ما، تهدید به کشتن کرده. یعنی چی چه میدونم؟
ای بابا تو هنوز تو فکر اون حرفی؟ بابا به جان تو من اصلا یادم رفته بود الان تو گفتی یادم افتاد.
بعد همراهی ارتش که میبینیم چه پروموتی میشه، علی کریمی، الناز شاکردوست، آقا ارتش چرا نمیپیونده؟ بابا سال 98 450 هزار نفر کف خیابون بودن، این دفعه فقط 80 هزار تا تو شبکه اجتماعی، اما روزی 20 بار داره سقوط میکنه. چرا؟ چون اون باید فضا سازی رسانه‌ش انجام بده، واقعیت با فضای ساخته شده رسانه همراه نشده. اینو تو فیلم داره میبینیم. بعد شما مثلا میبینید که اونجا یه جایی دارن زیرزمینه و اسنادی، بذار بعدا اسنادشون بیرون بیاد. هی میگن هی تو اینو در فردای براندازی، فردای آزادی، بذار اسناد بیرون بیاد ببینید چه. اینو ما داریم تو فیلم. مواردی این چنینی متعدد که این با یا مثلا اعتصاب، شما میبینید تو همین اتفاقات اخیر باید اعتصاب بازار. چرا؟ چون این بخش باید کلید بخوره، بعد اعتصاب صورت بگیره، مردم نتونن خرید انجام بدن، مشکلات اقتصادی، چرخه اقتصاد. ما توی اقتصاد یه فرمولی داریم، ام وی مساوی پی وای، حجم پول ضرب در خدمت شما عرض بکنم سرعت گردش پول مساوی قیمت اون کالا ضرب در تعداد کالاست. این معادله قدیمی و معروف اقتصادی. خب چه شما پول از مردم بگیرید، چه سرعت گردش پول رو صفر کنید، یکی میشه، مردم گنگا پول ندارن. بقالی که نتونه چیزی بفروشه، خب پول از کجا میخواد بیاره؟ و اونجا یعنی مرحله بعدی و اصلی این انقلاب شکل میگرفت که اعتصابات بود. آقا دعوت اینم خدمت شما عرض بکنم از پتروشیمی ها، نمیدونم مغازه این صف اون صف اصناف فلان، فشار بابا عرض لباس توی بازار، کف بازار مردم فشار میوردن باید مغازه تو ببندی. این برنامه‌ریزی شده است. من اصلا
بعدش به غارت برسه.
بله، که بخش به احسن. چون این دیگه نمیتونه پول داشته باشه، فرمان غارت صادر میشه. خب این اتفاقاتی که فکر نکنید در ایران، در سوریه افتاده. یعنی اصلا عین به عین، نل به نل، قدم به قدم، استپ بای استپ که شده
یه پروتکل.
یه پروتکل احسن. طراح یکیه. نهایت اینه که یه خورده بومی‌تر بشه. نهایتش اینه. اینو روند رو ما تو این فیلم داریم می‌بینیم. و تجزیه ایران، این که مثلا ما تو این اتفاقات اخیر بحث تجزیه طلبا رو میبینیم، خب
جدیتر میبینیم،
جدیتر داریم میبینیم مثلا کردستان ما کی از به غیر از اون اوایل انقلاب اینطور شده بوده، خب یا در بلوچستان اتفاقاتی که افتاد توی فیلم داریم.
یه میان برنامه ببینیم برگردیم به سکانس.
شما هیچ چیز ندارید، پیامی که عموماً فیلم‌های سینمای اجتماعی در ایران به مخاطب القا می‌کنند. این پیام موضوع جدیدی نیست، بلکه طراحی بدنه جریان انگلیسی است که از ابتدا ساختار سینمای ایران را پیریزی کرد.
اینا رو ببر به دست زن و بچه‌هات. دونه 2000 تومان من دارم، به تو لطف می‌کنم، من دارم در حیوان! حیوان! حروم زاده بچه‌ام مرد.
اردشیر ریپورتر، مسئول شبکه‌های مخفی سرویس انگلیس در ایران، ملقب به لارنس ایران است. او عبدالحسین سپنسا را به انجمن پارسیان هند معرفی می‌کند تا مشغول فیلمسازی و حرکت سینمای ایران شود. از دیگر افرادی که در ساختار سینمای ایران نقش کلیدی داشتند، اسماعیل کوشان از مهره‌های اینتلیجنس سرویس انگلیس است که با تأسیس میترا فیلم به تولید انبوه فیلم فارسی برای هویت زدایی از مردم ایران مشغول بود. پس از میترا فیلم، کوشان با یهودیان داخلی و خارجی هواخواه رژیم اسرائیل که بعداً اغلب به فلسطین اشغالی مهاجرت کردند، همچون سلیم سومیخ و شرکایش در سینمای همای یعنی سلمان هوگی و همچنین یهودیان مصری مثل کریم بلات و گرجی عبادیا و یهودی دیگر به نام انادیان پارس فیلم را تأسیس نمود.
میدونی از این همه بدبختی چجوری خلاص میشیم مامان؟ یه شب یه شام درست حسابی بپزی بخوریم، بعد سر فرصت همه درزای در پنجره ها رو ببندیم، یکی مون شیر گازو باز کنه، بریم بخوابیم.
در کنار پارس فیلم، در سال 1329 استدیوی عصر طلایی توسط یهودیان طرفدار اسرائیل، کسانی مانند عزیز الله کردوانی، حبیب الله حکیمیان و فرج الله نسیمیان که پس از چند سال در نیویورک ساکن گردید تأسیس شد. در دوران پس از انقلاب نیز سرویس انگلیس نفوذ خود در سینمای ایران را از طریق سفارتخانه خود ادامه داد. برخی تولیدات که عموماً به صورت ناآگاهانه توسط تهیه کنندگان یا کارگردانان این عرصه ساخته می شود، رد پای تفکر و طراحی این شبکه را می توان مشاهده کرد.
کاغذ پولوکوپی سند معدن خراب شده شماست که مال منه. تا من نخوام شاه هم نمی تونه این معدن را بنویسه.
این مردم گشنه دارن نسیه می برن، دارن خرج می تراشن باز خودشون.
زبون در بود.
بابا خانوم وعده پول خوب داده، چرا نباید بگیری؟
دیدی که من انداختم به سنگ خورده، ولی دیدی که شما انداختی شکم خانوم دو وجب بالا.
در بیا پیرند
چی کار داری کنی؟ قهرمان این مردم اسم رو میذاشتیم رو مرده زنده میشون.
من مسئله جرأت نیست، مسئله حق و ناحقه.
حرف افتاده تو مردم.
چه وعده یه دو روزه دادیم به این مردم، همه رو انداختی به جون هم دیگه.
من دستکاری از اینجا بیرون رفت.
فیلم بی همه چیز با اکران در سال 99 نیز حاوی این پیام در کنار دیگر تولیدات این سال هاست. با اینکه کارگردان این اثر در مصاحبه ای بی همه چیز را بی مکان و بی زمان معرفی کرد، اما با پاسخ منتقدان میز نقد برنامه 7 مواجه شد.
این برای
نه آخه گاهی اوقات خالق اثر به خصوص فیلمسازای حالا این نسلای جوان ما وقتی میخوان یک مقدار داوری اجتماعی بکنن، پا به حوزه های اجتماعی جامعه شناختی بذارن، به یه خودسانسوری تن میدن، میگن فیلم هم بی زمان و مکانه. چرا؟ چون اون حرفایی که یک مقدار حالا تو لفافه با یک بیان تعویل گونه میخوان بزنن که ممکنه به این زمان مثلا چیه منتسب بشه، میخوان بگن که نه خیر ما
نه چرا اون زمانو اصلا نمیگه. ببینید فیلم درباره زمان قدیمه، خب
یه
آقا اول فیلم آره. 1342 44 ده فلانجا ده تا مثلا اسم واقعی نباشه اه. اما من بفهمم اینو اصلا بدون زمان و مکان شوخیه هنر بدون زمان و مکان نیست انسان هم
ملاحظه کاریه یا به عبارت محافظه کاریه که
نه یکیش ملاحظه کاریه یکی دیگه روشنفکریه
روشنفکر بازیه
به نظر میرسد این فیلم نه تنها بی مکان و بی زمان است بلکه با زندگی طبقه اجتماعی و ایجاد ادراک در مخاطب و تحریک برای کنشگری فعال و هوشمند در جهت تقابل با ملیت و وطن دوستی تطابق دارد
به سکانسه که میاد توی مدرسه دیگه دختر امیرخان معلم مدرسه است بعد دیگه حالا این اتفاق که افتاده میان میزنن میگن اینا چیه یاد میدی؟
خیلی جالبه توی مدرسه مثلا در سی شمسی توی دعاهات که همه دختر پسر هم قاطی بودن اینجا
جداست یه دونه آقا معلم دارن یه دونه
حتی آخر یکی میشن
یکی میشن سکانس آخر
تو سکانس آخر یکی میشن بعد زنه رو اینا چیه به بچه های ما یاد میدی؟ اصلا شما یه قیام دانش آموزی میبینید خب قیام والدین میبینید علیه مدارس بعد یه شعری روی تختسیا نوشته شده
وقتی دعوا تموم میشه میاد زوم میکنه رو اون شعر
این خیلی من این همون تیکه ماه گرفتگی روی بدن اینم خیلی من اذیت کرد یعنی فقط
امیدوارم اینه که این شعر کامل نوشته شده تا یه جای پاک شده
آه. چند بیتش نوشته شده
بخونید شما شعر رو
بعدی دست رو بچه های بخونه
جالت نمیکشی
جالت نمیکشی تو
معلمی هستی
سپادانشی چی هستی
زنه که خرافه کرده ما نمیکشی چه غلطی داری اینجا
زدیش
برای چی زدی گوه بردی زدی بچه
بشی
خجالت نمی کشی
این گرفته بچه منو مثل سگ کتک زده چیه مو شدی چرا حرف نمی زنی
بیا این بر ببینم
اصلا ما نمی خواهیم دختر
خانو
ما نمی خواهیم این دختر به بچه همون درست بده
به جهنم بچه تو رو ببینی یه جای دیگه
میبرم این به بچه ما درست بده همون بی سواد باشه برای من بهتره
که یکی بشه مثل شماها
اصلا ببینم شما چه سر سری با هم دیگه دارین ها اینجوری وای میسی پشتش
اصلا تو خریم نمیفهم میشه خبر اینجا
چتونه لیلی جادو جنب براتون کرده
مثل
که پول رفته زیر زبونتون تا دو روز پیش امیر خان امیر خان از دهنتون نمیافتاد تا حفشتون رعیت این آدم ها بودی
دیگه نمونده همه مون رعیت دیگه شد
برو بیرون دو روز افسار پاره کردیم بفرمایید
ولی این دختره هرزه دیگه عقل نداره پاشو بذاره توی مدرسه فهمیدی برو بچه بودو
خوشا مرز ایران انبر نسیم که خاکش گرامی تر از زر و سیم این شعر برای ایرانه خب
داریم این بیتو
زمینش همه انبر و مشک ناب به جویندرش آب در خوشاب بعد میاد من تا نمیخوام وقت بگیرم میرسه به اینجا حالا یه دیگه هم شاید داشته باشه میگه گر اصل شعر اینه گر از فارس گویی بهشتی خوش است همه مرغ آن خرم و طبعا یا اونا بگیم خش دلکش بشه یا بگیم خوش نمیم دلکش خب دلکش است مثلا اینجا تا فارس رو نوشته رو
پاک شده. فارس مونده
یعنی فقط فارس میمونه چون تو ادامه شعر چی داریم؟ ما خوزستان داریم ادامه شعر آذربادگان داریم ادامه شعر اینا هستش هیرمند داریم زابل داریم
اصفهان
اینا میگه اونا دیگه نیست
فارس مونده
از این مرز ایران انبر نسیم فقط تا فارس تا اونجا نوشته شده خب این فیلم پر المانه یعنی یه فیلم یه مانیفست یه کلمه مانیفست براندازی نمیدونم الان جاشه بگم راجع به این حرف بزنم که یه روز ما با یک آدم تهیه کننده معروفه که این فیلم هم زیاد میسازه صحبت داشتیم که گفت ببین میدونی ما چه جوریم گفتم گفت ما کلا 40 سال فکر می‌کنیم 6 ماه دیگه
سقوط براندازی
آره همیشه سعی میکنیم تو فیلمامون یه چیزی بچپونیم که اگه رو سقوط کرد بعداً بگیم به قرآن ما اینو گذاشته بودیم خب من نمیدونم اینم رو اون حسابه من با این کاری ندارم عرض کردم نمیخوام اصلا وارد این تحلیل امنیتی بشم من دستگاه امنیتی نیستم من آدم‌ها رو نمیتونم اما اینها هم سازندگانم نمیتونن به ما شما این برداشتو نکن من دارم برداشت میرم مردم از یه خالکوبی یه بچه‌ای که ننه باباش نمیشناسه و 4-5 نفر به اون زن بودن و نمیدونم چی نقشه ایران به عنوان ماه گرفتگی رو بدن اون زدی من چه انتظار دیگه دارم من چی نمیدونم
موسیقی هم غربیه
موسیقی اروپایی غربی، حالا من دقیقاً خیلی اینا خوب نمی‌شناسم بتونم قضاوت کنم، مثلا انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی من نمی‌دونم. خب اما موسیقی که نچسب می‌کنه فیلمو، اصلا نمی‌تونه باشه ارتباط بگیره، موسیقی نمی‌خوره به این فیلم. خب اینو بله اینو حس می‌کنه. این پلن داره اینجا اجرا میشه و اینکه نهایتاً هم شما خودتون باید به دست خودتون اینو بذارید کنار تا ما بیایم.
بریم سراغ سکانس آخر. سکانس آخر دیگه وارد میشه برای اعدام، میگن بعد همه دخالت بکنن، گردن کسی نیفته، از همه مثلا اثر انگوش میگیرن. بعد تاکید ویژن
اینجا نمادمون رفراندومه دیگه.
رفراندومه دقیقاً. هیچ کسی مخالفتی نداره. اگه یه نفرم مخالف باشه من الان این اعدامو ملغا میکنم و کنسل میکنم، حالا تموم میشه. و جالبه که این اعدام وقتی میخواد اتفاق بیفته تو اون سکانس، یه اون هدیه تهرانی که حالا اومده این کار انجام میگه بکشیدش پایین، میگه من گذشتم،
من میخواستم اینو بشکنمش مثلا فلان کنم. چون توی این متن اصلی فیلمه دیگه، چون تو قصه اصلی که اینا یه ناراحتی داره دیگه، میگه که منو بیابرو کرده، منم میخواستم بیابروش کنم، این با اون درد همون شد. خب اما مردم دیگه
که میگه ما میخوایم اینجا زندگی کنیم، این چه کاری کردیم؟
آره میگه تو چه کاری کردیم؟ ما هممون اثر انگشتیم که باید بمیره دیگه، نمیتونیم، شرمنده. ما دیگه چیکار میتونیم بگم؟
یه جوری هم تقصیر رو از گردن اون میندازه کنار، سفید میکنه، خودتون انجام دادی.
یعنی اون غرب سفید میشه،
دقیقاً همین،
غرب سفید میشه، خود این مردمن، همون مردمی که یه روزی این غربیا رو از ایران انداختن بیرون، شاه غربی رو انداختن بیرون، مدرسه شاه آمریکایی رو انداختن بیرون، الان همون مردم داره این کار انجام میدن. جالب، همون مردم وقتی این داره حرف میزنه بالای تناب دور گردنش دارن گریه میکنن. خب که این سکانس هم شبیه، حالا نمیخوام زیبارم، بله
یه جایی اصلا میگه شما چرا اینجوری دیدون، میاد دست خورده... میزنید میاد گریه میکنه،
یه خورده تعلل که میکنه شروع میشه صدا ده بکشیدش دیگه،
تکلیفشو
معلوم بکنید دیگه. یعنی آقا این بره که ما به اون آزادی اقتصادی که میخوایم برسیم. و باز هم تاکید بر این که این فیلم تو شرایط دقیقاً استارتش تو ماجرای آبان بوده، یعنی بعد آبان بوده، یک سال ساختن بعدش هم میگه
موقع اعدامش هم یه دیالوگ داره، میگه همینی هم که این اومده اینجا از من دارید، میگه من دلم از این میسوزه، یه عمر پشت این مردم بودم، اینا سه تا یه روز پشت هم وای نستادن.
امیر خان بزن اینجور کاغذ محکم بزن. اسمت چی بود؟
توران رمضانی.
نگر بزن.
همه اومدن؟ کسی جا نمونه. فیزی کو؟
من جان.
آقا تو آوردی؟
اونجا
بشین، نمیخواد بلند شی. چش کنین کسی تو خونش نمونده باشه.
همین خانم آوردن.
سانه بچه هم کجا؟
اینجا نیست، فرستادم شون پیش محلا، دیگران نباش.
Thank you.
برای چی گریه میکنید؟ شما چرا این شکلین؟ چند جورین؟ لیلی میاد براش دست میزنین، امیر میاد گریه میکنید. میگم برای چی گریه میکنید؟ برای چی گریه میکنید؟ مگه تو انگوش نزدین؟ مگه انگوش نزدین؟ ببینم انگوش تو بگیر والا.
آقا
همه تون انگوش دادی، همه تون. یه نفرم مخالف باشه همین الان امیر خانو میکشم پایی، بعدا نشنوم بریم بگید که ما نمیخواستیم مخالف بودیم مجبورمون کردن. دارم اتمام حجت میکنم با تک تکتون. این کاریه که شما از ما خواستی. انصافا امیر خان آدم خوبی بود نبود؟ هر کی ازش دلگیره، هر کی ازش ناراحتی داره، جون عزیزتون حلالش کنید. همه ما اشتباهی داشتیم، آدمیم. هر کی مخالفه همین الان بگه.
منظورم رو زدم، نمیخوای چیزی بهشون بگی؟
نه
یعنی هیچکی مخالف نیست؟
آقا کسی اگه مخالفه بگه دهدار صد بار گفت.
بین اینجا چی کار میکنه؟ من قرار نبود بچه نیارن اینجا.
نه چرا مخالفی عجم؟ بذار کارشونو بکنن. اینا از تو بزرگترن، عاقلترن، نگران نوشابت هم نباش، برو بگو من گفتم. حتما یه چیزی میدونن که راضی شدن به این کار. من هم راضیم از دیروز.
بابا این دیوونه رو گذاشتیم بزنه زیر چهارپایه، نمیتونه.
نوری اگه نمیتونی بزنی بزن یکی دیگه بیاد بزنه. الان چه باید که شد دیدین جان خود رو ترومش میکرده دیگه.
آی دهدار خانم کارتون دارن،
تو همون فاطمه راحتش میکرده
دیگه. چرا معطلی؟
بیارینش پایین. خانم گفتم
بابا جون به سر شد، تکلیفش روشن کنین دیگه.
یعنی چی؟
بیارینش پایین.
اصلا چی؟ این مردم انگوش زدن اومدن اعدام امیر رو ببینن.
پولشون دسته.
پول چی؟ ما میخواییم تو این خراب شده زندگی کنیم، سنگ رو سنگ بند نمیشه. چرا این کارو با ما کردی؟ فردا چجوری تو چشمای امیر نگاه کنیم؟
همونجوری که تو چشمای من نگاه کردیم.
میرسونم شهر.
و با همین ادام تموم میشه و دیگه ما میریم
سمت بعد. ببین من دنبال اینم که بگم که این فیلم بهانه است برای نقد یک جریان، این یه دونه نیست. وقتی ما راجع به انقلاب زنانه، حالا انشالله فرصت بشه، من واقعا خودم تصمیم به این گرفتم که دیگه راجع به چیزی حرف بزنم.
بله
من چون واقعا بنا نداشتم، سکوت کرده بودم راجع به فیلم، اما احساس کردم نه دیگه آقا خیلی واضحه تجزیه ایران. این یکی من کدام نمیره خودش، خب اصلا نمیپذیرم. همزمان با این اتفاق ما 3-4 سریال و فیلم توی کشورمون داریم توزیع زنانه، یعنی دقیقا تو همین تایم همین شبکه مخفی زنان داریم از همین کارگردان. نمیخوام نقدش کنیم، اون جدا باید یه روز بشین باید صحبت کنیم. خب شبکه مخفی زنان اسمش روشه. سریال دیگه داریم که تو مریخن و زن سالاریه و زنها حاکمن،
برعکس بودن.
یا یه سریال دیگه خونسرد که توی اونجا این کاراکتر اصلی آیه امیر آقایی، خدمت شما عرض بکنم، داره احقاق حق زنان انجام میده، میگه من برای عدالت دارم میجنگم، این دیالوگو استفاده میکنم فقط برای خانوما و هر کسی به هر نوعی به زنان ظلم کرده، یکی تجاوز کرده، حتی یک کسی مثلا سیغه کرده، سیغه میکنه، میره اون همه رو میکشه. خب تا الانی که من دیدم شما سری دو هفتش ده نفر زده کشته، دو تا زن پی به رازش بردن، طبعا اون رو باید بکشه. خب یکیشون تا الان نکشته، زنده نگه داشته، اون یکم زنه خودشو میکشه، یعنی با ماشین میزنه به دیوار، یعنی تا جایی که میخواد بگه، یعنی حتی ببین این سریال جوری نوشته شده که حتی یه دونه زنم ولو بدنباشه نکشه، حالا بفرضم بکشه اون کسی که یه جزء در مقابل این جریان اصلی، جریان اصلی که هر کسی داره به زنان هول. فیلم عنکبوت اومده بیرون، دو تا باز ماجرای چی؟ 30 سال پیش یه احمقی، یه آدم جنایتکاری خانم ها رو میکشته، بعد اومدن چیکار کردن؟ قتل زنجیره‌ای. خب بعد با حکم اسلام اون اعدام شده، با حکم این مملکت اعدام شده. یه هوی تو امان یه دونه خارج ساخته میشه، یه دونه داخل، یکی از نگاه قاتل، یکی از نگاه مقتول. خب سریال خاتون، زن نفر اوله، همه این سریالایی که من تو این ایام دیدم یا ویدیو دیدم، جیران، خب این جیرانی که منتبه قیام میشه، یعنی ببینید این چقدر مهمه، این نکته یاقی که منتبه قیام میشه، خب تو همون یاقی هم یه بار باید جدا بشیم، مثلا یاقی رو نقد کنیم که اونم یه سریال پر المانه، پر از نکته است. خب
اونم باز دقیقا اثر انگشت داره،
بر اثر انگشت داره، اصلا دنبال شناسنامه‌شه، اثبات کنه حرامزاده نیست، اون کسی که قهرمان جهان میشه. خب اون جوشیده از این فرهنگ کشتیگیر، کشتی فرهنگ ماست و فرهنگ ملی ماست و فرهنگ مذهبی ماست، یعنی هم ملیت ما به کشتیگیر، خود فوتبال مال ما نیست، هم کشتی است، هم مذهب میگه ما مثلا مسلمان کشتی میگرفتن تو روایات داریم، یعنی هم مذهب اون هم، یعنی کاملا هویتی است. خب اون همه اینها شما میبینید که عجب یک جریانی این ذهن مردم رو داره آماده میکنه برای یک اتفاق. خب حالا ما تو این فیلم خدمت شما عرض بکنم بی همه چیز پلن رو گفتیم تا اینجا الان تا دم اعتصابات اومده، فرار مسئولین خانواده هاشون هم اشاره شده، پیوستن ارتش اشاره شده، بعد بحث اعتصابات و آخرش هم حمله نظامی و ببین تمام این چیزا که
اون قبل این روندی که گفتید یه بخشی هم داره عبور از اصلاح طلبیه.
بله
اینم صحبت بکنیم روش که اون معلمی که گفتید شما
نقش ظریفه به نظر من، نقش
نماد اصلاح طلبیه، میاد میگه که بابا چرا اینو گذاشتید اینجا، بذار پاشو جمع کن برو، این میخواد خون بریزه، این قتل میخواد انجام بده.
چیه اینطوری بگیم؟ میگه ببین در برخورد با این حاکمیت دورا بیشتر نداریم، اصلاحش کنیم بدون خشونت، تو فیلم شما رو به این نتیجه میرسونه که نمیشود، پس راه بعدی چیه؟ اعمال خشونت، باید سنگ بهش بزنیم، باید دارش بزنیم، باید شعار نویسی کنیم، باید زن و بچهش رو تهدید کنیم، زن و بچهش رو میزنن بلا. یعنی اتفاقاتی که در اینجا میفهم، یا حمله صورت میگرفت، گفتن آقای مثلا نیروی توی برخی از شهر کردستان این نیروی نظامی بوده، یا مثلا چه میدونم عضو یکی از ارگانهای نظامی بوده، ریختن لباس زیر زن اونا رو، اصلا میبینی در کردستان برای یک کرد که اصلا نماد غیرتن، اینا قفله. بعد از اون طایفه منگور که خودشون اهل سنتن، اسلحه دست گرفتن، وساطت سپاه رو نپذیرفتن که آقا ما میریم انتقام بگیریم، این چه اتفاقاتی داره سر میزنه، ما تو این فیلم اینا رو داریم میبینیم.
مردم در مقابل مردم. سکانس آخر هم که اون مورچه ها دارم اون ملخه رو تیکه تیکه
میکنم، یعنی این مورچه ها نماد مردم هم.
بله یعنی تبدیل شدن مردم به هم. خیلی ممنون استفاده کردم ازشون در برم. اگر حرف آخر جنبندی چیزی بفرمایید که
سلامت باشید. انشالله روند ادامه پیدا بکنه و همونطور که عرض کردم من سکوت اختیار کردم در مورد این مسائل، نمیخواستم خیلی، اما دیگه بحث امنیتی کشوره، بحث من غیرتم قبول نمیکنه نفر بدم تو تجزیه کشور رو صحبت بکنه و اینا فکر میکنن بعد دیگه دارن جولون میدن، خیالشون راحت فکر میکنن کسی من نمیفهمه اینا چی میگن. نه خیلی ها متوجه میشن و این تازه شروع ماجراست انشالله.
خب این بود بی همه چیز. حالا کار داریم، برنامه رو دنبال بکنید. خدا نگهدارتون.